آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیگانی هستم در این روز جمعه. متو قبل از این که به موضوعات بپردازم، یه دوستی زنگ زده، اجازه بده ببینیم که مطلبش چیست، با هم بشنویم ببینیم اینشون عجله داره قبل برنامه زنگ زده. بفرم صداتون.
سلام عرض کردم جناب بهبهانی، روزتون بخیر باشه.
مرمت
قربان، همیشه ما مشکل بودش با اتون صحبت کنیم، این دفعه سعادتی شد. آقای بهبهانی شرمندت، من میخواستم اگه اجازه بدی در مورد این دادگاه نوری یه نظریه ای بدم. البته خیلی دلم برای آقای ایرج مصداقی میسوزه، این طفلکی تمام زحمتشو کرده کشیده، اما واقعیت امر بین دو تا حالت گرگ گیر افتاده، یک گرگ جمهوری اسلامیه، یک گرگ هم سازمان منافقین. خواستم ببینم شما اجازه میدی من نظرمو بگم یا اینکه خارج از برنامه است؟
نه بگو ببینید.
ببینید آقای بهبهانی، به نظر من این زحمتی که آقای ایرج مصداقی تا امروز کشیده، هم سازمان مجاهدین ثبت کرده، هم جمهوری اسلامی، اگه آقای مصداقی که احتمال زیاد برنده میشه، تمام زحمتشو میکشه، اما با این روندی که طول کشید و این همه سالی که خودشون توضیح میدادن که اگه مثلا این نوری میتونه دو مرتبه فرجام بخواد و 4 سال طول بکشه، در حقیقت این کشور سوئد فکر کنم پشت دستش داغ کنه که تو همچین مسائلی دیگه وارد بشه، چون خیلی طول کشید. ایه طرفی هم سازمان مجاهدین خلق، اونا منتظرن ببینن نتیجه به چه صورتی شه. اگه به اون به قول معروف برندگی تموم نرسه، تمام اختلافات و مشکلات گردن آقای ایرج مصداقی بندازن، بگن تقصیر این شد، اگه برنده هم شد، من فکر کنم چون اینا اینقدر نفوذی دارن، من فکر کنم یه بلای سر آقای ایرج مصداقی بیارن، ایشونو از صحنه حذف کنن، این برندگی رو مسعود رجبی به اسم خودش بزنه. بازم ممنون از وقتی که به من دادین، خیلی ممنون آقای بهبهانی، قربان شما، خداحافظ.
ممنون از این دوستمون و از این ابراز محبتش. بذار من اینا رو درست نکردم حقیقتش و نه، بایستی که از اینجا اقدام کرد. و خب اینم نظر این دوستمون بود، شنیدیم، ولی اینجوری نیست. من اینجوری مثل شما به قضایی، یعنی چی زیاد طول کشید، چی باید سریع انجام می شد که نشد؟ مگه جمهوری اسلامیه؟ مگه دادگاه دیکتاتوریه؟ شما تو همین جایی که نمیم کجا، شما فکر میکنم کانادا زندگی میکنی، احتمالا دادگاه نرفتی تا حالا، نمیدونی که چی شکلیه. اولا پروسه های دادگاه همیشه طولانیه، برای اینکه مقدمات داره، تحقیق و تفحص داره، دنبال کردن داره، هزار تا قصه هست تا یه اتفاقی بیفته اونجوری که ما دلمون میخواد صورت بگیره. و اینجور نیست که اولی رو اعدام کنن بعد بیان عکس بزنن تو روزنامه و بعد بگن که خب این کی بود که ما کشتیمش، شما میدونین کی بود، چرا کشتیمش. یا فرض کنید که یارو رو، شما این مساله رو زیاد میشنویم در درون جمهوری اسلامی، یه طرف رو اول میگیرن بعد میرن میگردن براش اتهام بسازن. دیدیم، شنیدیم و خب این فقط در نظام های دیکتاتوری اینجوری اتفاق میفته. البته خب معلومه که این داستان این دادگاه به این آسانی نبوده. به نظر من این مهمترین اتفاق این تاریخ 40 سال است و به همین دلیل که شما نگاه میکنی میبینی که نمیذارن این پرورش پیدا بکنه، اجازه بهش نمیدن، تقویتش نمیکنن. موضوع مهمی است. الان این همین داستان رو میبینیم که برای چند تا سوری در آلمان اتفاق افتاده، میبینیم که در گذشته مثلا در مورد پینوشه اتفاق افتاد، گرفتن ولی تو زد و من. این یه نکته ای که اینجا وجود داره در مورد این ماجرا اینه که فرض کنید در مورد سوری اون اتفاقی که برای یارو افتاده اینه که یه آدم جنایتکاری بوده که در سال 2012 ظاهرن بعد از اینکه شروع میشه در اونجا و این متوجه میشه که نیروهای امنیتی یعنی همکارای خودش دارن تخریب میکنن، دارن عملیاتی انجام میدن که این رو بعدها بندازن به گردن ارزم به حضور رادیو موندم وست به گردن دیگری، یعنی بندازن گردن مخالفین، این آدم متوجه میشه و از این ماجرا که این اتفاقی که افتاده در حقیقت این رو متحول میکنه، حالش رو تغییر میده و این میاد به مملکت آلمان و اونجا درخواست پناهندگی میکنه در سال 2012. شما ببینید از اون سال 2012 تقریبا 10 ساله که این ماجرا گذشته و در این 10 سال هزاران اتفاق افتاده، ولی اینو حالا آوردن محاکمش کردن. مطابق بازم میگم فرق ماجرا در اینه که این آدمی رو که دستگیر کردن دولتی در کار در اونجا که این دولت مستقر نیست، یه دولت شکسته بسته است، دولت اسد در سوریه. ولی جمهوری اسلامی یه دولت مستقره، حاکمه، زور میگه، زوری زیاده یه چنین آدمی رو بگیرن بیارن. و در حالی که سوئد در ایران روابط تجاری گسترده داره با ایران، شما نید چقدر ماشین ولوو در ایران هست، کامیون ولوو، چقدر ماشین نمیدونم اطلس کوبکو در ایران هست، چقدر بربرنگ اسکایف در ایران هست، چه میدونم از صنایع چوب، کاغذ، نمیدونم خیلی صنعت داره. شرکت اریکسون در ایران چقدر فعالیت اقتصادی داره، روابط اقتصادیشون با ایران کم نیست. یا فرض کنید که همین امنیت خانه نظام چقدر از سعودی ها وسایل استراق سم و غیر و زالک تهیه کرده، خریده، روابط تنگ و تنگ اقتصادی دارن. و از همه مهمتر تعداد پناهنده های ایرانی که در مملکت سعود هستن از سایر کشورها بیشتره تا اونجایی که من اطلاع دارم علاته. و خب این باعث میشه که روابط کنسولی بیشتری داشته باشن با ایران و این آدم ها خب همشون که واقعا مثل من و شما نیستن، اونا آدم های معمولی هستن، زندگی خوب و خوشی دارن، برای خودشون ایران سفر میکنن، سوغات میبرن، در ایران خانه میخرن، خانه میفروشن، تجارت میکنن، همه کار میکنن. خب اینا کمک اقتصادی میکنه به ایران. در چنین شرایطیه که دستگاه قضایی سوئد که دستگاه مستقله این کار رو انجام داده. من از روز اول همین رو گفتم، هیچ تفاوتی نمیکنه که نتیجه دادگاه چه باشه، رهاش کنن، بگیرنش، ببرنش به. مهم شروع این کاره، مهم این اتفاقیست که افتاده، و مهمتر اون که اگر حواسمون رو جمع کنیم اینه که میبینیم که من همیشه تو هر برنامه ای از آقای مصداقی این پرسش رو کردم که نقش رسانه ها رو بگو. او جوان محجوبیست، او انسان خوبیست، او انسانیست که چه میدونم از اون پرنسیپ ها برخورداره، میبینیمش، متوجه شدیم تا حالا. نمیگه زیاد، ولی واقعا اگر ما دقت کنیم به این داستان، این میتونه اون در حقیقت حلقه گم شده باشه، این اون ریسمانی باشه، حب المتین بهش میگن، این اون میتونه باشه، اون نقشو میتونه بازی کنه، اون ریسمانی باشه که همه بهش آویزون بشیم، همه رو به هم دیگه زنجیر کنه، اون خط نهانی که ما رو با هم ارتباط تام دهد. ولی نمی کنه این کارو. کی باید این کارو بکنه؟ غیب نه، دست پنهان نه، من و تو، حی، حاضر، زنده. ولی میبینی همش به بازیگوشی میره، همش درست مثل سگ دست آموز دنبال توپی میدوه که او برش قل داده، و این با ناز و کرشمه و غمزه میزنه اینو اونو و همه رو پرت و پلا میکنه که خودش زودتر از دیگری به اون توپه برسه، برداره و با ناز و کرشمه و غمزه بیاره دوباره دم تکون بده جلوی ارباب، رها کنه که ارباب دوباره توپو برش قل بده. درست نقش سگ دست آموز رو داره بازی میکنه. علل زیاد داره ها، یه عامل نداره. اما نکته اساسی مهم آن است که من و تو تقلا کنیم، تلاش کنیم که این بغل دستی رو بهش بگیم آقا این اون نقطه ای که تو دنبالش میگردی، این اون پنهانیه که اکنون نهان خودشو آشکار کرده، خودتو بیا به این بچسبون، بیا به این وضع شو، این اون نقطه شاغولیه که من بهش اشاره میکنم. اصلا مهم نیست که دولت اینو رها کنه، بکنه، نکنه، هر کاری میخواد به بعد مهم نیست، الان مهمه. من نمیخوام اون چیزهایی رو که نمیدونم بگم نگم، بگیم یه داستان، نگیم پیش خودمون میگیم آقا خب اشتباه کردیم، بعد میگفتیم چرا نگفتیم. ولی بیاییم واقعا نگاه کنیم. این هفته آقای مصداقی یه اشاره کوتاهی کرد، دمش گرم، واقعا بهش مدیونم، نگاهش رو نشون داد. میگه آقا شما نگاه کنید این رسانه میهن رو نگاه کنید، این همه علیهش میزنن، چقدر علیه من فوش میدن، فحاشی میکنن، فضیحت میکنن، نامه مینویسه، فوش میده، شب، نصف شب، تو خیابون، تو کوچه، تو بازار، تو بقالی، در دکونه ماسبندی، هر جا آزار میدن. میگه که این نگاه مصداقی، میگه آقا نگاه کن ببین این بابا 14 ساله اینجا وایساده، چراغ روشن نگرشی، یه خط گرفته، زو خطش داره حرکت میکنه، کجا رفتن اون تلویزیون هایی که راست میگه یادم اندا با پول دبی اداره میشدن، کجا رفتن اونا؟ ستار دلدار و تلویزیونش که از توش نمیدونم فرامرز فروزنده و نمیدونم آقای ذوالفقاری و اینا اومدن بیرون، کجا رفت اون تلویزیون؟ چه شد؟ اون یکی تلویزیون هایی که انترتینمنت بودن چطوری جمهوری اسلامی اونا رو یکی یکی ازشون استفاده کرد و بعد هم مثل دستمال چرکین پرتشون کرد؟ وقتی که یارو خواننده محمد اومد اینجا گفتش که منو نبینی، من نخواستم تو پوست گوسفند خودم بیام بیرون، من منتظر شدم تا دستگاه امنیتی منو با احترام بیاره بیرون، تأخیر کرد و تو برش کف زدی، تو برش شورا کشتی، تو سالوناشو پر کردی، تو بلیتای 500 دلاریشو خریدی، همین کنسرت اخیری که گذاشته بود بلیت 1000 و چند دلاری فروخته بود. گفته بود اگه 1000 تا آدم بیان، فرض کن 500 تا آدم بیان، یکی 1000 دلار بدم میشه 500,000 دلار. حالا من با بلیت 50,000 دلاری، با بلیت 50 دلاری باید 500,000 تا آدم، 500,000 تا آدم دعوت کنم، 10,000 تا آدم دعوت کنم تا بشه نمیدونم 500,000 دلار. ولی ما میریم، ما چرا این اتفاق میفته؟ چرا نمیتونیم خط اصلی رو پیدا کنیم؟ شما نگاه کنیم ببینید، همین الانی که من توش داریم زندگی میکنی، شما نگاهی به یوتیوب ها بنداز، هرچه مزخرفتر بر بیننده تر، هرچی عراجیفتر تعدادش بیشتر. آقا من شما میپرسم، آقا عقل منطق، توی که تو آلمان زندگی میکنی، جمعیت ایرانی که در آلمان زندگی میکنی کم که نیستش، که از خیلی زودتر از کشورهای دیگه دانشجو در آلمان بوده. شما به هم بگو دیدی بیارن اعضای نمیدونم حزب نازی رو بیارن برن بشینن باشون گفتگو کنن؟ نه، ما باید خوب گفتگو کنیم بفهمیم دیگه. یکی برای من نوشته بود که نه آقا شما اشتباه میکنی، وقتی بیان اینا باشون حرف بزنیم که اینا احساس آرامش بکنن. آرامش بکنی چی کار کنه؟ که مثلا سوار شه؟ شما دیدی همین چندی پیشون مگه نهی بودن یارو 90 و اندی سالش بود، شغلش چی بود؟ ماشین نویس بوده، هیچ کاری نبوده، ماشین نویس بوده در دستگاه هیتلر. مگه نگرفتن کردن این زندان در 90 و چند سالگی؟ بریم با اکبر خوشکش بشینیم حرف بزنیم دیگه، ما باید با اینا حرف بزنیم. یکی یکی رسانهاتو تسخیر کردن، بریم بشینیم با خزعلی. شما چه حرفی داری با خزعلی؟ من خزعلی با شما حرف میزنه، خزعلی شما رو دعوت میکنه تو تلویزیونش بری بشینی حرف بزنی؟ دیدی تو تلویزیون جمهوری اسلامی از اینجا آدم صدا کنن متخصص بگن آقای متخصص بفهم؟ اگر 4 نفرم اخفال میشن میرن که بعدش مثل کابوس امامی میگیرن، یا رو تو زندان واجبی خورش میکنن، اعدامش میکنن، میکشنش. میخواد کشوننش. سیامک نمازی کم خدمت کرده مگه به اینا؟ وشه زندانه، باباشم رفته نجات شده، بابا هم گرفتن کردن زندان. اینا خدمتگزاران اینا کسایی مثل سعید بهوانی نیستن که مثلا یخ یارو رو تو خیابون گرفته باشن به آقای طالبی رو بگیرن بگن مرد که پدر سوخته، برای چی از مردم داری فیلم میگیری؟ اینا خدمت کردن، اینا قالی پهن کردن برای اینا. شما بیار یه نمونه شو بیا بگو آقا به این دلیل که دعوتم کرده ما دید رفتی یه بازدیدی پس بدیم بابا بریم بالاخره. دید و بازدید مگه نمیگیم؟ شما یه نمونه نشون بده. جز این که شما رو خس و خاشا، جز این که تو رو هرچی تحقیر بوده، هرچی کلمه زشت بوده در مورد ما به کار بردن، خوشنشینان نمیدن فلان نگفتن این حرفا رو، والا اونایی که تو ایران زندگی میکنن خوشنشین تر از مایی هستن که تو فرنگ زندگی میکنیم. اشتباه کلامو تعبیر نکنی یا ولی شما نگاه کن ببین آقای محترم عزیز من، اگر در دیار فرنگ، اگر در آلمان رفتن با اعضای حزب نازی نشستن باشون حرف زدن، شما برو با اینا حرف بزن. داره گولت میزنه، به انهای مختلف گولت میزنه. سال 2010 نوشتین ماجرای 88 شور همه رو فرا گرفته، بالا میکنن پایین میکنن. شما همین امروز همین الان نگاه کن سر ماجرای فوتبال که تیم استقلال و پرسپولیس رو میخوان حذف کنن، ببین چه قالی را افتاده در ایران. ما 10 سال پیش گفتیم آقا اینا رو اگر تحریم سیاسی بکنی به جای تحریم اقتصادی بفهم مطلب رو، آثارش رو ببین در عمل ببین. گفتیم تحریم اقتصادی بکنی هیچ اتفاقی نمیفته. مگه نمیبینی یارو داره با علنن بهت میگه؟ نهیدی اون نوار رو از یارو جنتی نهیدی میگه ما رو تحریم کرده حالا ما نمیتونیم بریم؟ مسخرش میکنه ترامپو. ولی نگاه کن برای دو تا فوتبال که میگه نیاد، ببین داره خودشو به زمین و زمان میزنه. یعنی اگر اینا رو به مجامع بین الملل راشون ندن، محرومشون کنن، از حضور محروم بشه، هواپیماشو هیچ جا را نده. این میتونه سوارش بره چین؟ نه، با اتوبوس که نمیتونه بره، که اتوبوس هم نمیبرتش. ولی تحریم اقتصادی این فاجعه است که داریم باهاش زندگی میکنیم. هرچی هم اتفاق بیفته میگه تحریم هم دیگه. میگه چرا اونجا سیل اومده؟ میگه خب تحریم هم دیگه. میگه چرا چون دارم نون نیست آب نیست؟ میگه تحریم هم دیگه. دلال ها قوی تر، مردم ضعیف تر. اما بریم دنبال تحریم سیاسی، هیچ کس اینو جدی نگره، هیچ کس دنبالش نیمد، هیچ کی نگو. همین داستان هواپیما و سقوط هواپیما اوکراینی، من گفتم آقا اینا به عمد این هواپیما رو زدن، میخواستن گناهشو بندازن گردن آمریکا. گفت نه ها، مگه دیوونه؟ نه نمیکنن. کنم امروز بینه نه، اتفاق خودشون دارم میگه آقا آره اینجوریه، ما زدیم به عمد زدیم، اگه نمیزدیم اینجوری میشد، ما میزدیم به عمد زدیم، حالا چی شده مگه؟ خاک هوا میکنه، زود پارازیت ایجاد میکنه، نذاره بشنوی، نذاره ببینی. همین که اینجا هستیم، همین که این رسانه وجود داره، همین که هست، شما نگاه کن مراسم هایی رو که این رسانه پخش کرده، همین مهستان، همین مهستان رو میبینی چقدر تقلا کردن که این رو عبین ببرن، و کاری به شما نداره، یه دو آدم جمع میشن دور هم دیگه، یه مهمانی، یه سخنرانی رو دعوت میکنه، یه موضوعی رو میذارن وسط، پرسش پاسخ میکنه. هر یک شنبه بلا انقطاع این رو در هر شرایطی که بودیم این برنامه رو براش نگه داشتیم. منفعت مالی که نداره که، برادر من. کدام رسانه دیگه این کار کرده؟ یارو شالاتانه اومد این کارو بکنه، چهار هفته پخش کرد، هفته پنجم تایشو زد، اولیشو گیر کرد، آخرشو بس کرد، وسط چه اینطوری کرد؟ چقدر کوشش های نابجا کردن برای اینکه این رسانه رو درشو ببندن، چقدر تقلا کردن، چقدر تقلا میکنن، هر روز دارن تقلا میکنن، شبانه روز. تو کارنامه سعید بهبهانی یه چیزی معینه، مشخصه، معرفی آدم ها به جامعه. هیچ دیدی ما بریم از یه برنامه ساز یه تلویزیون بگیم آقا تو بیا اینجا؟ ولی از اینجا میبرنشون جای دیگه. خب بیدار باید بشی، باید تا بیدار نشی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بذارید صدای شما رو وصل کنم. یه لحظه ببخشید. بفهم بفهم بفرم. نمیدونم، اینم یه داستان عجیب و غریبی است. ما قبل از برنامه این رو بارها امتحان میکنم و تقلا میکنم که همه چی درست بشه و درست است، ولی وسط برنامه که میرسه نمیدونم چه اتفاقی میفته که این ناگهان قش میکنه و حاضر به ادامه نیست. اینم یه داستانی است برای خودش. بذار ببینیم که راه دیگری دارد یا ندارد. هم از یه لحظه من ببینم این چطور اینجا کار میکنه. خیلی چیز غریبیست. چرا برای این کار میکنه نمیدونم، بعضی وقتا کار میکنه بعضی وقتا کار نمیکنه. الان کار بسیار. و واتساپ اگه زنگ بزنید کار میکنه، اون مطمئنم که اون یکی کار میکنه، این یکی نمیدونم، بعضی وقتا کار میکنه بعضی وقتا کار نمی کند، مثل الان که تمایلی به انجام وظیفه نداشت. بگذاریم برگردیم به موضوع. عرض می کردم که ما یکی از موضوعات موضوع برجامه، همینی که مذاکرات هسته‌ای بهش میگن. بله، هر از گاهی یه چیزی به ما میگن، هیچ خبری از اون تو به ما نمیگن، کاملا در پنهان است. الان دوباره میگه که آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ادامه مذاکرات وین نسبت به غرب در فضای بهتری است و تشدید توافق با ایران برای محدود کردن برنامه هسته این کشور را ممکن خواهد. همزمان وزیر خارجه ایران طرفای غربی را به تعارض در حرفه و عملشان متهم کرد. پس بالاخره فضا خوبه، اون که داره همچنان فوش میده که این دوگانگی رو چرا چجوری تعریف میشه کرد؟ چیه ماجرا؟ کمکاری در کجاست؟ به نظر من کمکاری در ماست. ما هستیم که کار درست انجام نمیدیم. بفهم
آقای میمانی.
بفهم.
سلام عرض کردم قربان، حال شما چطور؟
مرحمت شما زیاد. بفهم
آقای میمانی، جریان وین این میتینگایی که این نظام با کشورهای دیگه داره تو وین به کجا رسید؟ نتیجه چی شد؟ چیزی شما در این مورد میدونید به ما بگید؟
نه والا ما هم همینو میپرسیم، ما هم از سایه همینو سوال میکنیم، میگیم شما چه اطلاعی دارید؟ شما از کجا میدونید؟ چی میدونید؟ و من معتقدم که این در سکوت کامل خبری است و هیچ کسی چه اطلاعی نداره و اون تو داره چی میگذره، چه بلایی به سر مردم ایران داره میاد. والا از عصر قاجاریه شرایط بدتره، یعنی از قراردادهای من ترکمنچای و گلستان و هر نوع قرارداد که شما بخواید راجب شرف بزنید، اینا اطلاعات کمتری در اختیار ما هست و نمیدونم واقعا جز دروغ چیزی نمیشنم.
خیلی جالبه، چون اسرائیل هم ساکت شده، آمریکا هم دیگه چیزی به اون صورت نمیگه. نمیدونم والا اینا چیکار دارن میکنن، ما کدام سو داریم میریم.
همش در بیکاری ماست، یعنی بیعملی ما به نظر من مهمترین شاخصه این داستان. ما بیعملی،
من با شما 100% موافقم،
ما بیعملی.
بیعمل فقط به فکر رقصیدن و خوردن و همین چیزا.
نمیدونم مکافات ممنونم،
شاید یه زنگی بزنم ببینم شما اطلاعی چیزی داری در این مورد.
خیلی ازت ممنونم، مرسی.
بخواهش، خدا
نه خیلی هیچ اطلاعی ما نداریم، ما مثل شما بیخبریم. و من این رو خیلی با من زد. نه ببین، من عقیده دارم، باورم اینه مثل خانه میمونه، کشور، شهر، هر جوری، جامعه بزرگتر شکلی یه جامعه کوچیکتره. یه جوری دیگه بگیمش، یه اتاق فرض کنید که بایستی که سقف داشته باشه، دیوار داشته باشه، در داشته باشه، پنجره داشته باشه. خونه جاییست که سقف داره، در داره، پنجره داره، همونه، منتها بزرگتره. چجوری بگم، یه مجموعه آپارتمان مثل یه آپارتمانه، تعدادش بیشتره. اگر میبینی که یه خانوادهی موفق میشن، یه خانوادهی ناموفقه، این بستگی به اون شرایط درونی اون خانواده داره. اینجور نیست که این تو اکبرآباد زندگی میکنه، اون توی باقرآباد علتش اینه. نه، خانواده‌ای که تو اکبرآباده میتونه یه خانواده موفقی باشه، خانواده‌ای که تو باقرآباده میتونه یه خانواده ناموفقی باشه. گرچه که محیط پیرامون و امکانات فلان اینا یاری رسانن، ولی همه ماجرا که نیستش که، همه ماجرا از اون درونش میجوشه میاد بیرون. اگر یه مملکتی موفق میشه، دو دلیل بیشتر نه، یه دلیل بیشتر نداره. رابطه اون افراد و اون خانواده با هم دیگه، هرچون رابطه مستحکمتر باشه، اون رابطه بر اساس یه اعتماد در حقیقت شکل میگیره. تو مادر تو باور داری، فرزند مادر پدر رو قبول داره. هرچی این رابطه باور و اعتماد بیشتر باشه، جامعه موفق تره. من این سفری که بعد از سالهای زیادی رفتم به سوئد، راجع به همین کرونا و اینکه مردم چه میکنن چه کردن اینا خیلی پرسیدم از دوستانی که اونجا بودن، سوال کردم که آقا واقعا چه اتفاقی افتاد، دولت چه کرد، چطوری سوئد پس تعطیل نکرد، همه جا تعطیل کردن و میدونیم که سوئد تعطیل نکرد. همه دوستانم یعنی با هر کسی که صحبت کردن همه من گفتن آقا مردم خودشون رعایت کردن، دولت اطلاع داد، مردم رعایت کردن. اعتمادی که بین این دوتا وجود داره میدونه از جنس خودشه، میدونه خودشه. یه حرفایی که مصداقی میزنه گاهی با عشق و آه میگه، یا آقا میاد یاری با هم میگه که آره این زد و بند کرد با دست، یعنی که نمیشنسه آقا اینجا زد و بندی در کار نیست. سیستم اعتماد داره، سیستم عمل میکنه، بهش میگه آقا این کار با کن، اون میپذیره. در ایران دولت بهترین طرحو بیاره مردم اجرا نمیکنن، برای اینکه باور ندارن، اعتماد وجود نداره. به باور من اگر در ایران طرحهای خوب به موقع اجرا که میرسید لنگ میزد و نمیتونست اجرا بشه، یکی از دلایل مهمش عدم وجود اعتماد بین مردم و دولت بود. یعنی اگر مردمی نمیدونم در چه میدونم همین داستان سپاه دانش و فلان اینا اعتماد میکردن، یه لحظه ایزه بده ببینم میتونم صدا تو وز کنم، اگر نشد که دوباره ازت عذرخواهی میکنم. نه فکر نمیکنم، راه به اون نمیده. بفهم صدا میشنوی؟
بعد صدا تو دارم.
خب بفهم.
درود بر شما. من
یه لحظه ازه بده بذار ببینم میشه، یه لحظه من ازه بده ادامه بده ببینم میتونم صدا داشته باشم. صدا مو داری؟ خب نه این بس نمیشه. بفهم ادامه بده شما. نه متاسفانه قطع شدین، شما دوباره بگیر عزیزم، من این کار رو نخواهم کرد، این یه جایی لنگ میزنه. بفهم دوباره بگیر من وصلت میکنم. نمیدونم این چی مشکلی پیدا میکنه، قبل از برنامه گفتم چند بار چک میکنم درسته، وسط برنامه که میرسه یه ساینی به من میده که نمیدونم ارتباطت برقرار نمیشه، میکروفونت وصل نیست. من چرا این کار میکنه هنوز متوجه اون گیرودارش نشدم و این هم عملی نیست، مگر اینکه در همین هنگامی که شما زنگ میزنین و حرف میزنین من اون پشت کار کنم ببینم میشه نمیشه، که اینم شدنی نیست در حقیقت، یه جوری اتلافه. ولی حالا اگه شد دوباره زنگ بزنید شاید بشه با شما حرف زد. اگه تمایل داشتید دوباره زنگ بزن. خواهش، شماره هم گرفتی که شدنی نیست، با کارت و اینا گرفتی نمیتونم بهت زنگ بزنم، اگه نه خودم بهت زنگ بزنم. این داستان بی‌اعتمادی که وجود داره، این و حکومت ها اینو فهمیدن ها، درست بر همین هم سوار شدن، رو همین از سوار شدن. میگه اون زورش نمیرسه، بهش باورش نمیکنه، بنابراین من میتونم بتازم. خمینی رو همین از سوار شد. ببین یه موضوعی که باید واقعا بهش توجه کرد، بهش دقت کرد، اینکه چرا جامعه به اینجا رسید، چرا این اتفاقات تو مملکت داره میفته. یه دلیل ساده وجود داره. شما کارو سپردی دست نااهلش، دکتره رو آوردی که فرض کن که برای تو ساختمون بسازه، بعد یه بنا رو نه ها، بنا هم نه، یه عمله، یعنی یه آدمی که هیچی ازش بر نمیاد، کارگر غیر ماهره دیگه، کارگر غیر ماهر، غیر تخصص، تخصص نمیخواد، آجورا رو ورده بریزیم بر، بیلو بگی دستت این خاکا رو بریزیم بر، بیلو میدیم به شما، این زنبر رو پر کن بده دست این بابا، این دیگه کار تخصصی که نیستش، یه زور بازو میخواد. این رو بیاری بذاری کار مثلا پزشک انجام بده، خب معلومه که عاقبت کار به کجا میکشه، تمام مریضا میمیرن. وقتی من دارم به شما میگم که آقا این یارو گولشو نخور، نه این میگم سلشر فلان بهمان سردار سپه، اینا کسانی هستن که در جنگ شکست خوردن، اگر نبود شما ببین تمام ماجرای جنگ ایران و عراق 8 سال دیگه، اینا رفتن، کسانی که اون دوره سال 59 سال 60 در حقیقت سرباز بودن، سال 61 سرباز بودن، شاید اونا بتونن بهت بگن. ارتش بودش که تمام ماجراها رو ارتش حل و فصل کرد. اگر فاو رو، جزار مجنون رو اینا دست دادن به دست آوردن فلان، تخصص ارتش بود. نه محسن رضایی، نه شمخانی، اینا که بچه خورده بی سواد بودن، که این آقای شمخانی تو دوره جنگ، خوب گوشت به من بده، تو دوره جنگ تو تعطیلی دانشگاه ها ایشون دانشجو میشه در رشته مرتع دانشکده کشاورزی جندی شاپور، در رشته مرتع لیسانس میگیره، اینو میکنهش فرمانده نیروی دریایی، در حالی که نیروی دریایی یکی از پیچیده‌ترین تخصص هاست. چه می‌دونم؟ هواپیما یه آدمه و یه هواپیماست، ولی یه کشتی که میره رو دریا ببین چقدر خدمه و حشم و خدم و فلان داره. این کشتی رو به این عظمت رو روی آبهای مواج دریا بتونی هدایت کنی. نیروی دریا بدیم دست یه آدمی که هیچ سواد و تخصصی نداره، چی از اینجا به جا میماند؟ داشتم میگفتم اون چیزی که میگه که چرا در ایران کار اجرا به بزرگترین طرح بیاری، قویترین طرح بیاری، وقتی به اجرا میرسه کمیتش لنگ میزنه، یکی دلالش اینه، اعتماد وجود نداره. غیر متخصص کارو داره انجام میده. سپاه دانش بسیار بسیار طرح خوبی بود. اما محتوا نداشت. طرح شاهکار بود. ما که کشوری که جنگ نمیکنه که، کاری نداریم، این همه دانشجو داریم، فلان داریم، مؤسسه داریم، نمیرن سربازی یه دو ماه سه ماه اسلحه یاد بگیرن، بقیهشو بفرست برن سواد آموزی یاد بدن. مطمئن برای همون آموزش مدرسه نباید معلم بلد باشه؟ به اینجاش دیگه فکر نمیکنه. به اینجاش فکر نمیکنه. بفرمی صدا میشنوی؟
بله صداتونو دارم.
بفرمی من دیگه دست نمیزن.
درود بر شما.
بفرم.
امیدوارم این سری دیگه صدا درست باشه.
نه درست نیست ولی بفرم.
بله در رابطه با صحبتتون چند دقیقه پیش اول برنامه در خصوص اینکه صحبت با اینا نباید کرد و این کار غلطیه، فکر میکنم بیشتر مد نظرتون هم آقای شهرام همایون هستش که توی کلاب هاوس حالا میرن با اینا صحبت میکنن و حالا یه سریاشون هم که توی تلویزیون خودش مثل خضری و حالا ماوردی مثل زیبا کردم خوشکوش تا تکلیفش روشنه. اون که اصلا همه اتفاق نظر دارن که خب اون اصلا اون که هیچ، اون تکلیف روشن خود همایون هم گفت که اصلا صحبت باش اصلا کار درست. من نظرم با شما توی این رابطه با شما هم نظر نیستم، با آقای همایون هم نظر هستم. ببینید شما جذب قالب الان ایران این آدم ها هستن. شما وقتی میبینید مثلا کلاب هاوس یه اتاق رو باز میکنن، یک دفعه ای مثلا یکی از اینا میاد، مثلا تاجزاده میاد، یه دفعه میبینید 5,000, 6,000, 7,000 پر شد. در خصوص در صورتی که مثلا یک برانداز یا کسی که میاد خیلی به زور بتونه پر کنه، مثلا 400 نفر 500 نفر ماکسیموم، مثلا 1000 نفر، ما اگه بتونیم توی اونا نفوذ کنیم که الان مثلا کاری که داره همایون میکنه اینه که مرتب داره میره توی اتاقای اینا با کلامی که حالا مثلا حالا مؤدبانه باهاشون صحبت میکنه و داره خودش داره اینا رو جذب این طرف میکنه، حالا جذب بشن یا نشن برای ما چیزی نداره. اینا یه هر کدومشون مخاطب دارن، نه هر کدومشون مخاطب 3-4 هزار تا 5 هزار تا
یعنی چی جذب بشه یا نشه برای ما فرقی نمیکنه؟ پس برای چی رفتی؟
اینا
هدف ما گم کردی دیگه. هدف تو گم کردی.
دیوا کلامو که نمیتونیم جذب کنیم. خب دیوا کلامو که نمیتونیم جذب. من تو دیوا کلام خب 5000 6000 10000 نفر مخاطب داره.
خب
اگه ما بریم با این وقتی داریم با دیوا کلام صحبت میکنیم، مخاطبای دیوا کلام هم
میتونی جذب کنی؟
صحبت ما رو میشنوه.
بله خب اعتماد نداره. برادر من تمام گله
درستم سر مردم عادی که چرا مردم عادی که مثلا مخاطب زیبا کلام هست توی ایران اصلا هیچ خبری هم نداره از اپوزیسیونی که مثلا براندازه توی آمریکا یا مثلا شما فرضون مجاهدی الان هیچ صحبتی با هیچ کسی نمی کنن، هیچ کی هم اصلا چیزی ندارن، هیچ رابطه ای هم ندارم. خب اگه مثلا شما ما هم الان بیام براندازای که حالا ما مثلا طرفدارای پادشاهی طرفدار جمهوری خواه اینا، ما هم مثلا بیام خودمون رو بکشیم کنار. یه حرفی شما زدین در رابطه با نازی ها، نازی ها خب الان دیگه سر قدرت نیستن، اینا الان سر قدرتن، اینا الان سر قدرتن، ما باید بتونیم از اینا بکش بریزش اینا رو، یعنی به اصطلاح یه تعدادشون رو از حکومت جدا کنیم. حالا حکومت جدا هم نشن، بالاخره هر کدومشون مخاطب دارن. شما وقتی میبینید کلاب هاوس باز میکنن، شیشه فائزه هاشمی میاد دو تا اتاق مثلا 20-10 هزار نفر پر میکنه، چرا مثلا یه براندازی که اتاق باز میکنه بیشتر از 400-500 تا نمیتونه؟ ما اگه مثلا از براندازا الان میرن با مثلا فائزه، الان چند روز پیش بود آقای مراد ویسی با فائزه هاشمی، خب این خیلی اثر خوبی داره که مثلا اینا آقای مراد ویسی در طیف براندازه، خب بالاخره صدای آقای مراد ویسی رو 10 هزار نفری که مخاطب فائزه هاشمی هم هستن، حالا فائزه هاشمی رو که ما نمیتونیم بکشیم طرف خودمون، ولی خب از اون 10 هزار تا بالاخره 4 هزار نفر صدای ما رو میشنون، بالاخره میبینم بالاخره یه
ادهی هستن. فهمیدم پوینت شما رو گرفتم. بله. ممنون، پوینت تامینه.
بله.
که میگی
بله
که
بله کامنت هم
پوینت تو گرفت، خیلی ممنون، متشکرم.
بله بله
خواهش میکنم. مرسی قربان.
خیلی
دو سه تا مطلب بود، یکی این که این در قدرت نازی ها در قدرت نبودن نیستن، پس بنابراین نازی ها شکست خوردن. دوست نازنی، در دوران ایران بعد از مشروطه اینا ظاهرن شکست خوردن، مشروع آقاها دو طیف بودن دیگه، مشروط خواه و مشروع خواه. الان متخصصی راجع به این دارن حرف میزنن، اونایی که اهل تاریخ و فن و تجربه هن دارن اینو میگن، که خمینی صدای شیخ فضل‌الله رو بلند کرد، خیابون به اسمش گذاشت، چی کرد چرا ما شکست خوردیم؟ فهم میکنی چه این اتفاق افتاد؟ بفرم
دوستم. بخیر جناب، من برنامه شما رو دنبال میکنم. الان یه آقای اومدن رو خط، میگن که آقای نمیدونم زیبا کلام انقدر بیننده داره، اون انقدر بیننده داره. ببینید آیا اینا مردمان محبوب ایران هستن؟ من فقط میخوام این سوال بکنم، کسانی که تو اون رژیم هستن و ما پرونده هاشون رو میدونیم، اینا رو میدونیم، آیا اینا باید برای ما الگو باشن که چون طرفدار داره؟ این چه سوالی داریم که شما باید فکر کنید ببینید چی کار برای مملکت میتونید بکنید. الان شما تلویزیون ها که ازشون ایراد میگیرین، ببینید چه کردن برای مردم؟ هیچی. توقعتون از این تلویزیون ها چیه؟ اینو من میخوام بدونم، اینو میخوام سوال کنم که 43 ساله اپوزیسیونه که رفتن در آمریکا در هر لباسی سر از این تلویزیون ها دارن، مده آخرش نفوذی شدن. شما تلویزیون پار، حالا بده مثال خدمت رو از کنم، تلویزیون پارس، اون پارس در سازگارا مشخصه، نوری زاده مشخصه، نمیدونم از تلویزیون که به قول شما آخه این آقای شهرام همایون که ازش دم میزنید، همه از ایران برمیداره میاره توی تلویزیونش و همه متنفرن از قیافه ها. پارس کسایی نمیاره که همه ازشون متنفرن. اینا افتخار به این میکنه اینا تماشا چی دارن؟ واقعا متاسفم براتون. چرا فکر میکنی که 80 میلیون بیان طرف شما ها؟ چرا مردم ایران رو معطل کردن این تلویزیون ها؟ چی میخوان از جون مردم؟ من اینو میخوام بدونم. جواب از شما میخوام آقای محترم.
بسیار چشم دوزیم. من که نمانده
43 ساله شما ببینید 43 ساله از بعد به تحسیس از این شورش در ایران گذشته، این تلویزیون ها روز به روز زیادتر شدن. تلویزیون فرانسی برنامه خوبی نشون میداد راجع به تلویزیون های لس آنجلسی آمریکا، گفت آمریکا داره سال 75 میلیون دلار خرج این تلویزیون لس آنجلسی میکنه. چرا؟ دموکرات ها اینا رو آوردن میخواد سرگرم مردم بکنه. این مردم هنوز نفهمیدن که اینا به دردشون نمیخوره؟ نفهمیدن که اینا همشون با کراوات و نخی و لباس. شما عکساشون و فیلماشون رو ببینید، 20 سال پیش اومد بودن، لباساشون رو الان مقایسه کنید. اگر اینا برای مردم ایران می‌خواستن بیان، اگر می‌خواستن برای مردم ایران کاری کردن، 43 سال که ایران به این کثافت کشیده نمی‌شد که چقدر کشته بدن. 43 سال این مملکت داره کشته میده. آی مردم کشتن، آی هواپیما پرید، آی تخم مرغ گرون شد، آی ماشین شد، آی آب رفت، آی دریا خزر فروخته شد. دلیل خب چی؟ اخبار درد رو دوا نمیکنه. همش هم میگن چون ایران نباشد تن من مباد. میذارم میرم ایران شما رو جلو به شرق و غرب به فروش رفت، تازه میگن چون ایران نباشد تن من مباد. چون شما خندتون نمیگیره از اون افراد. همون آقای نوروزاده وقتی اعدام شد، مریسه رفاهی اومد توی روزنامه نوشت هوای تهران هوای تازه‌ای به خودش گرفت. این نوروزاده کثافته. اون پاسدار سازگار آشغاله، اون شهر همایون که راننده ساواک بود در حصارت کرج، اون نمیدونم که سبزی فروش. آخه افتخار به اینا میکنی شماها؟ منتظر اینا این؟ بازم میخواییم بهتون بگم؟
نه خیلی ممنون، متشکرم خواهیم.
ما با از شما متشکرم، مرسی.
خیلی ازم به حضور شما که اینجوری کار ما پیش نمیره. من یکی یکی بذار من جواب بدم. من تلفن ها رو یه لحظه به من مرجع بدین. یکی از همین مشکلات همین بازیه، همین کاری که من دارم انجام میدم. اینا اینجوری شکل نمیگیره. اینا ابتدا گفتم یه آموزش میخواد، یه مدتی باید تو این زمینا کار بشه، بعد وقت بیاریش اینجور ارزش بکنی. همینجوری بدیم دستش داغ داغ که کار پیش نمیره که. مثل همون تر گفتیم، تر سپاه خیلی هم تر خوبی، ولی نباید این سپاهیه یاد میگرفت چجوری برم با مردم الف به یادش بدم. همینجور برو چون تو بلدی، برو چون خودت مثلا الف به بلدی میتونی بری یاد بدی. دوست عزیز من که میگی که من میرم مخاطبم، میخوای بری به مخاطبم چه حرفی تو بزنی که اون نشنیده؟ چه حرف نوعی رو داری که به اون بزنی که اون نمیدونه؟ لنگی کار من و تو یک کلمه است: اعتماد. و اینا تو این قهرمان این داستانن. اعتماد رو از مردم سلب کنیم. همون داستان 88 وقتی اتفاق افتاد، همین نوارش هست، همین آقای فرودی رفت نشست با همین پسره، برادر همین خانم فائزه، مهدی هاشمی حرف زد. اومده بود مهدی میگفت چی؟ با همین آقای نیکوهنگ کوثر حرف زد. نیکوهنگ بعضی از این ویدیوها رو صداشون رو منتشر کرد. خود آقای فرودی ازش میپرسه، پسره رفسنجانی، میگه تو داری ضبط میکنی؟ میگه نه والا ضبط نمیکنم، به خدا ضبط نمیکنم، خصوصی بین من و تو. بعد نوار صدا رو منتشر میکنه که وقتی هاشمی رفسنجانی پسرش رو گرفته بودن، این اون نوار رو پخش میکنه. بعد از این پرسی که پس تو چرا این نوار از کجا اومد، چرا داری پخش میکنی، پاسخ آقای فرهودینه که خب این نوار رو تو وزارت اطلاعات تو بازجویی ها گذاشتن جلوش دیگه، ما نمیتونیم. آقا صحبت که بین تو و او بوده و هیچ که دیگه اونجا نبوده، خدا بیاموزه، یاد رولای زم افتادم. اون تو بود، خامنه‌ای بود و پسرش بود و قاسم نوکرش مش قاسم دایی جان و سعید و مش قاسم. ولی من اینا رو آوردم. خب تو از کجا آوردی؟ و وقتی تو اتاق فقط همین سه نفر بودن، تو از کجا این صداها رو آوردی؟ اینا رو داری، خبرها رو داری ما میگی؟ و مردم کف میزدن، او را میکنن هستار محرمانه رو میاره میگه دیگه. گالا خوب شد کشتنش؟ خیال راحت شد؟ من نفهمیدم ربط اینا با هم چی بود، من نفهمیدم. فرودی میگه نواره که تو اداره اطلاعات، نواره وزارت اطلاعات از کجا بود؟ بعد تو از کجا فهمیدی که توی پستوهای نمیدونم تو در توی اداره بازجو، تو خیابون که یارو بازجویی نمیکردن، تو تلویزیون که یارو بازجویی نمیکردن، که تو امنیت خونه این کارو میکردن؟ تو از کجا فهمیدی این نوار اونا داشتن؟ بعد این نوار چجوری به دست تو و اون چجوری نوار به دست اون رسیده؟ بعد چرا به یارو دروغ گفتی؟ وقتی رو حتی میپرسه تو داری ضبط میکنی، تو چرا میگی نه؟ اینا اوناییست که اون قطره آبیست که خیلی لطیفه ها، یه قطره هم بیشتر نیست، ولی پمپ 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 میزنه روی سنگ خارا. یه شما نگاه میکنی یه سنگی سوراخه، یه قطره آب اونجای اومده زده اینجا سوراخ کرده، آب لطیف. همین جوری اعتماد رو ازت سلب میکنه. وگرنه نه آقا اینجوری نبود که روزی که خود همین مدک در تلویزیون پارس نشست و فان ریزین کرد، پوسته 600,000 دلار پول مردم ریختن. شب که شد دعواشون شد سر پول. من ویدیو اینا رو دارم، یه روز پیدا میکنم لای این ویدیو هاست هست. مهران عبدشاه و اون یکی رفیق شما در نشستن و تعریف کردن که ما در اون صحنه حضور داشتیم که اینا به هم دیگه حاله شجره بود، زن شجره، حاله همون که میکنه دستمال محریره، فوش خار مادر میدادن به هم دیگه، پلیس وارد میشه، پاسبان میاد، این آقا رو راه نمیدن، میگن آقا شما دیگه حق نداری بیایید نزدیک استودیوی تلویزیون پارس نداری. کی؟ آدمی که نشست و حرف زد، در این کار تبحر داره دیگه، نشون داده که ورق سفید رو میفروشه 1,000 دلار، ولی دیگه 600,000 دلار نمیتونه پول جمع کنه. یادت نره، اینو یادت نره. چرا؟ میتونه تو رو تحریک کنه، فلان کنه، سیاد کنه، فلان کنه، 1,000 دلار ازت بگیره، میتونه خرد کنه، فلان کنه، برند کنه، اینا کنه، ببرتت مصر 5,000 دلار ازت بگیره، کاری که با 1,000 دلار میتونی انجام بدی و 5,000 دلار چارجت کنه، خودت هم میتونی سواشی برید بگیری بری، همون موقع که اونا میرن تو هم سواشی بری. ایشی نمیگه تو چرا اومدی اینجا که محچل رفاهی شما میتونید بازدید میکنن، میری از سیکیورتی رد میشی میری تو. اون بی اعتمادی که ایجاد شده، اونو کی ایجاد کرده؟ همینا، همینا که این خانومه داره میگه. از تو دیگه راننده بوده اونم هم تو کرج بوده، نه اینا نبوده، نه اینا هم بی خودکیه، راننده ای ساواک بوده تو کرج بوده، نه سنش به این حرفا نمیخوره. مثل که من بیام بگم من معاونه مویدا بودم، نمیشه. البته برادر منو وقتی داشت از ایران خارج میشد سالهای زود، لب مرز بازرگان گرفتنش، گفتن تو معاون بنی صد. این هم این بر من نگاه میکرم که آقا من 18 سالمه، بنی صد 5 سال خلعش کردن، من موقع 13 سالم بوده، چطوری ممکنه من 13 سال معاون او بوده باشم؟ عقلم چیز شریفیه. خب 48 ساعت وقت این کار تو مرز بازرگان نگرش داشتن. من سوالم اینه کی این بی‌اعتمادی رو ایجاد کرد؟ کی این کار کرد؟ تا میپردازیم به بقیهش. بفهمین شما. الو بفهم.
بله ببخشید آقای محترم، من مجددا مزاحمتون شدم.
بفهم.
من دانشجو بودم، حسارت کرج میرفتم برای کارآموزی. آقای شهرام همایون راننده ساواک بود، 23 سالش بود اونجا توی حسارت. سر اون آقای صدر افشاری که کشتن، معلم بود اونجا، اومده بود برای بازرسی با این چیزای ساواک، با بازرسای ساواک. اینو من خوب میشناسمش و تمام اینا که بهتون دارم میگم، چون تو کان خبرنگار من کار کردم، تمام اینا رو میدونم. هیچ مغرضانم با اینا من صحبت نمی کنم، به دلیل اینکه اینا هیچ کدوم نه اطلاعات سیاسی دارن. الان شما تلویزیون ها رو ببینید، یه کدومشون اخبار درست حسابی دنیا رو نمیان بگن، یا از یوتیوب میگیرن، یا از انترنت میگیرن، یا از این ور از اون ور میگن. الان این جلسه ای که توی ریان گذاشتن، اصلا میدونین برای چیه؟ برای اینکه اینا دارن تجدید میکنن ثبوت این جمهوری شیعه رو، هر چی هست. چون نمیدونم قرارداد خمینی تا چند ساله بوده، اینا هر چند سال به چند سال در ایران یه کشتار را میدازن، میرن ثبوتش اینو میگیرن میان. الان شما اگر زبان بدونید، برید روی این تلویزیون های مختلف. یه دو ماه پیش بلینکن اومد روی مستقیم تلویزیون الجزیره صحبت کرد، گفت خط بطلان روی انرژی اتمی ایران، خط بطلان کشیده، حرفشو نذارید. این صدای آمریکا و بی بی سی اصلا ول نمی‌کنه، میشه مش اراجیف میگه. والا همین کاخ سفید هر روز از تو بلند نمیشه همه کارشو ول کنه بره روی ایران بذاره. ضمن اینا تمام مدت دارن میرن اینجا و پول اینجا دست رو میدن فقط به خاطر اینکه تثبیت دوباره خودشونو بگیرن. الان چرا اومدن؟ من میخوام کوپونی بکنم. میدونین چرا؟ طالبان اومده اینجا در ایران گندم گرفته بذاره، گندم کم. اینا میخوان این کارا. آقا جان زبان هیچ کدوم اینا دو تلویزیون نمیدن، دو تا خبرنگار بفرستن این جلساتو تحقیق کنن. یا هر خبری که تو ایران میشه کراواتش رو میبندم، پیجامش رو میشم، میشم پشت اینترنت خبرها رو از این تکرار. آخه چیه تازه به مردم دادم؟ شما این بی بی سی مزخرف رو دروغ شروع کنید. راجع به پسر ملکه انگلیس بود چی میگفت؟ میگفت اداره تجاوز است که دروغ میگه. اینا یک مرکز اشراف کرده درست کردن در آمریکا، دخترای زیر 18 سال برده بودن، با کلینتون هم شریک بوده، اشراف کرده. من دفعه این کسا نمیان بگن اخبار نم تمام سانسوره، هیچی هم به ماها نمیگه. میگه این خواهیم درست میگه. من آقای عزیز اگر چیز رو اطمینان نداشته باشم نمیان رو برنامه شما بگم، نخواهم هم گفت. شما میگه شما پرونده ها هنوز هست، تمام پرونده های کارکنان تو تمام ادارات هست، هیچ کدوم پاک نشده. اینا هر کدومشون برد خودشون به ما دکتری، ما مهندسی، ما اینه. آقای دکتر پروم دیپلوم طبیعی، خانم درخشش دیپلوم طبیعی در بساقه. آقا درست کنین این برای هر دکتر میشونی. مردم خسته شدن، مردم به شما اعتماد ندارن، مردم خودشون بیچارها دارن فنا میشن، فقط شما اخبار رو میگید. چی کار برای مردم کردین به من بگید؟ درخشید مزایم تو شدم. من تو اطمینان نداشته باشم نمیام بگم آقای محترم. خیلی عذر میخوام که مزایم تو شدم. مرسی از محبتتون که اجازه دادین من صحبت کنم. مرسی.
باشه. مرسی. جالب. خیلی خوب. عرضم به حضور شما که همینه. اینا همش باعث بی‌اعتمادی. وقتی که شما تاریخ رو کرونولوژی برید، همینجوری روز شمارش رو برید ببینید چه اتفاقی افتاده. یه شبه که اینجوری نمیشه که. همون اول بازی دوگانه بود دیگه، یه عده طرفدار بودن، یه عده مخالف بودن. اونایی که مخالف بودن، طاغوتی بهش گفت طاغوتی ها هستی؟ بفرم.
درود به شما و درود به شنوندگان شما.
درود. بله بفرم.
والا منم به صلاح هیجان زده شدم از هم وطن قبلی که داشت صحبت میکرد، ولی خب یه دو طلبم روی سخن من وطنه. گرامی، همه ما الان تو این کشتی هستیم، از آقای نوری زاده و از آقای شهرام همایون، از من و شما، همگی تو این جریان هستیم. ولی به صلاح این کشکی که این آچه کشکی پخته شده این شکلی نیست که از دوری انقلاب یا مثلا یه خود بعد از انقلاب یا 10 سال بعد از انقلاب یا 5 سال قبل از انقلاب باشه. هر کدوم از این واقعه رو که میخوایی نگاه کنید به صلاح برمیگردم به همون گفته آقای بهبهانی، یه پشتوانه پشتش داره. بخوایم بریم از قبلش، از دوری مشروطیت تا به هر حال بعد از اشغال ایران یا کودتای 28 مرداد یا مسئله سال 42 یا نمیدونم تک حزبی کردن، توی هر کدوم از این جریان ها اگر مردم ایران به هر حال به هر شکلی که میتونستن یه جوری دخالت بکنن، یه جوری نقش نشون بدن، ما الان اینجا نبودیم، ولی الان اینجا هستیم. من به عنوان مثال خب این برنامه ها رو دنبال میکنم. من هیچ وقت آقای نوریزاده رو با آقای شهرام یا همایون یک خواستشون نمی کنم، هرچند به قول معروف همه یه جورایی میدونم که برنامه تلویزیون آقای نوریزاده رو عربستان سعودی میده، این یه چیز واضحیه، ولی راستای برنامه شو یه جوری میبینم که میتونه به نفع مردم کار بکنه و حال یه سری اطلاعاتی میده. حالا مشخصا لزومن از شخصیت آقای نوریزاده من خوشم نیاد یک داستان دیگه، ولی آقای همایون گرفتاریش یک جای دیگه است. یه مثال دیگه به شما میزنم گرامی، من یه موقعی شاید مثلا اگر تو خیابون آقای اسمشو بردید الان فراموش حضور ذهن ندارم، تو خیابون میدیدم که گفت که میگفتن سپاه پاسدارا رو درست کرده، آقای بهبهانی کمکم کنید،
سازگارا
رو. اگه مثلا من ایشون تو یک دوری تو خیابون میدم، اگه یه آجر نمیذارم تو سرش راحت نمیشستم. ولی این بابا از وقتی که برید از نظام اومدی این وقت تمام وقت زندگیشو حتما بیشتر از من و شاید 100 بار بیشتر از شما وقت گذاشته، لذا این شکلی به همه فوش دادن و پشت هر کاسه یه این کاسه هستش و این یکی بیشوره و اون یکی نمیدونم سواد نداره و تمام پول این تلویزیون ها رو نمیدونم دولت آمریکا داده. خب ما هم تو آمریکا زندگی کردیم، میدونیم اوضاع احوال چجوریه. این صحبت ها فکر نمی کنم ماها رو به جایی بکشونه. این که چی کار باید کرد الان، مثلا این که امروز ما باید چی کار بکنیم مثلا، لذا من فکر میکنم از این عینک بدبینی که به چهره به صورت هممون هست و این که اعتمادی نمیتونه به وجود بیاد به خاطر شرایط، ولی آدم میتونه پس ذهنش یک چیزایی رو غربال بکنه، یه مقدار کمتر به بقیه بها بده یا یه جایی بیشتر بهشون بها بده. این شکلی همه رو یه جور همه رو با یه ترک زدن من فکر نمی کنم نه درست باشه نه این که به کسی کمک بکنه. هموطن گرامی، اگه تونستید بیان رو خط بگینه الان شما روشی داری اتصاق میکنی، کیه توی جامعه است که داره یه کاری میکنه که شما بگید بله آقا جان ایشون یه پرچم بگیره دستش منم بیفتم دنبالش؟ این که به حال چجوری پالوده بکنیم، پالایش بکنیم از تمام این خوب و بدایی که داریم، یک موردی پیش بیاد، یک روندی پیش بیاد که به جایی برسه اونو بگیریم. به قول آقای بهبهانی، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد. روز شما بخیر.
محمد عزیز، مرسی. عرضم به حضورت که اینو ببندیم، یه مدل دیگه است. داستان از اونجا است که اون دوست ما به ما گفتش که کارت غلطه و اینکه این کلاب هاوس ها خیلی خوبه، بریم با اینا حرف بزنیم. و شما این خانم فلان، خانم رفسنجانی 10 تا مخاطب داره، تو اگه بیارید 200 نفرم نداری، من که بیام 2 نفرم به همین 30 نفر 40 نفر حد اکثر، همین دیگه که اینجا میبینی دیگه چند نفرن، اینا هم که وقت نمیکنن که همشون بیان، که همین 100 خوره نفر اسمی زیرت میشه، این تمام نیروی منه. بعد از 20 و چند سال همین 100 خورده یادم که اینا همشون به خاطر من نیستن، این یادت نره. یکیشون میگه آقای مستاقی سرش به سر شاهه، یکیشون میگه آقای صدرالاشراف فلانه. شما مجموعه اینا 100 خورده مجموعه 12 سال 14 سال کار تلویزیونی میهنه، 2009 تا الان حساب کن کار تلویزیونی میهنه، دو ما دیگه میشه 14 سال شروع میشه. مجموعهش نه سعید بهبانی یه نفره. وقتی من کوشش آقای فکری رو میبینم، فامیز فکری چجوری با شاهنامه رو داره تعریف میکنه، اینکه خودش بلده که چرا این کار رو میکنه، یه پودکم من بزنم کجا بزنم؟ به همون نقطه‌ای که همیشه وارد باید کرد، برو دنبال فرهنگ تاریخ، نه اونی که این میخواد. من خودم راجب خبر 1000 دفعه خانم گفتم، من اصلا این نحوه خبر رو قبول ندارم که تلویزیون ایران تشتوش که چی به من بده، تو خود تو ایران گرون شو، به کی میگی اینا؟ ما این تلویزیون ها رو تو خارج کشور برای چی درست کردی؟ یه بار از آقای لیمونادی اینو پرسیدم، این مرد بزرگی لیمونادی درس این کار خونده، چند سال؟ 60 سال، بالای 60 سال پیش درس این کار خونده تو آلمان، تلویزیون، سینما. خودش میگه هنوز من سالی یک بار که میرم به اروپا و با این آدما گفتگو میکنم، فیلماشو میارم پخش میکنم، حاصل از محل درآمد کارهایی است که انجام دادم، فیلمایی که ساختم، فلان کردم، هر از گاهی رسانه‌ها در فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، این ور اون ور اینا رو گاهی پخش میکنن، از بابت پخش اون سهمی من دریافت میکنم، اون میزانیست که به من کمک میکنه تا من بتونم سال یه بار برم به اروپا، از این کشور به اون کشور سفر کنم، این با آدم ها گفتگو کنم. و من میگه تو تعجب میکنم تو چجوری این کار میکنی، من از مدت ها قبلش میشینم برنامه میریزم راجع به این داستان. حالا وقتی از آقای لیمونادی پرسیدم که آقای لیمونادی شما که اول نفر بودی که اومدی تو خارج کشور تلویزیون درست کردی، تلویزیون ایرانیان رو درست کردی در لس آنجلس، وقتی که در سال 2000 تلویزیون ها رفتن رو ستلایت، یکی پس از دیگر سال 98 شروع میشه دیگه، یکی پس از دیگر رفتن رو ستلایت، تو چرا نرفتی هیچ وقت؟ در حالی که مبتکر این کار تو بودی، پیشگام این کار تو بودی. آقا من هدفم ایرانیان بود که وارد لس آنجلس می شدن، من گذاشتم برنامه رو برای اینکه به اینا کمک کنم که اومد اینجا قانون چی میگه، اداره مهاجرت چه رفتاری میکنه، قانون اداره مهاجرت امروز برای تو چه قانون رو تصدیق کرد، اینا رو به اطلاع اینا برسونم. من برم به اروپایی بگم چی؟ به مردم شهر واشنگتن دی سی بگم چی؟ به مردم نیویورک من حرفی ندارم بزنم. بنابراین من اینجا برای این کار ایستادم روزای شنبه 30 سال، هر شنبه 1 ساعت برنامه داشتم رو کانال 30-13 فلان برنامه پخش میکردم. هنوز آثار بزرگی اون هست، آدم هایی مثل آقای میبودی، مثل آقای نوریزاده، اینا همه از اونجا شروع کردن کار تلویزیون خارج کشور. منم مثل شما میگم آقا این تلویزیون نشه، هدفش کیه؟ مخاطبش کیه؟ چرا وقتی از آقای لیموناد این پرسن؟ برای اینکه اون درس خونده، بلده، همونی که گفتیم سپاهی و فلان، بلده، رفته آموزش دیده، اول کاری کرده تارگت هدفشو مشخص کرده. آقا ما هدفم این گروه، این طبقه جامعه است، اصلا با این گفتگو میکنم. بعد بپرسی آقا شما طرفت کیه؟ شما تلویزیون رو برای کی درست کردی؟ ما میشنویم گاهی از امیر قاسمی و برنامه‌اش میان میگن که بله یادش بخیر ما ویدیوهای نمیدونم نوروزی درست میکردیم، در ایران خیلی طرفدار داشت ویدیوهای ما. پس معین میکنه که من برای نمیدونم مخاطبم ویدیوهای خواننده هایی بوده که به ایران برسونم، این طرف کرده، تعریف میکنه. باید بپرسیم ایران اینترنشنال که با این سرمایه عظیم اداره میشه تارگتش کیه؟ هدفش چیه؟ ما اینجا مینویسیم هدفمون رو گفتیم. من خودم رسانه الگو معرفی میکنم، اول از همه خودم رو تعریف کردم. آقا من یادم بیسوادم، اینجورم شکست خوردم، همه رو گفتم. نیادم بگم یه روز بابام نمیدونم مدیر کل بوده، نمیدونم فلان بوده، یه روز بگم بابام اینطور بود، بابام چلکه آب میداد، یه روز بگم آب گوش میداد. نوشتم گذاشتم نتونم تغییرش بدم، حرفا میشه عوض کرد، نوشتر که نمیشه عوض کرد که. نوشتر فکر کردی، پاک کردی، پاره کردی، دوباره نوشتی، نوشتی، تو کردی، دوباره نوشتی، پاک نویس نگوشتی اونجا. حرف میگه نه من مقصودم این نبود، شما اشتباه متوجه شدی. حرف نوشته که اینطور نیست که. بعد این برسی آقا هدفتون کیه؟ تارگت شما کیه؟ من مثل شما خانم فکر میکنم و تو خونق در ایران گروشه به درد مخاطب ایرانی نمیخوره، به درد من هم که تو اینجا زندگی میکنم، توی که تو فرانسه زندگی میکنه نمیخوره که. اصلا بخش خبر چی خبری؟ به کی خبر میدی؟ خبرها از خبرگزاری فارس و تسنیم و اینا میاد. یه موقع احمدی نژاد نفته بود یک روزنامه وین پست، یه خانومی در روزنامه باش مصاحبه کرده بود، دویچه وله که آلمانیه دیگه، اوتیش هم آلمانیه، به جایی که اون خبر رو بره تعریف کنه رفته بود از سایت احمدی نژاد این حرفایی که احمدی نژاد در مصاحبه گفته بود اون رو ارده بود به وردودش تعریف میکرد. بگه اینا رو بگه، اینا رو بگه، در حالی که قاعده چی بوده؟ بره روزنامه اتریشی رو باز کنه و به کارمندش بگه آقا اینو ترجمه کن برای ما بگو چی گفته. بفهم آقای آرش بلند صحبت کن. آقای آرش
آره یه چشم باشه چشم
بفرد.
برنامه شما برنامه خوبیه آقای بیمان. منم بیشتر بعضی از دوستایی که من این تلویزیون رو 12 سال از هم موقعی که شروع کردید یه 6 ماه بعد که سوئد اومدن دنبال کردم، یه تقریبا میتونم بگم 90% برنامهاتون رو دیدم، یعنی کاملا بالا پایینش رو میدونم که زیاد میان و میرن و اینا. و افرادی که میان اکثرشون خوبه، با خیلی هاشون زاویه دارم 100%، ولی بعضی افرادی که میان چیزای مثبت زیاد دارم. ولی یه کلمه گفتی به من برخورد و بباد، گفتی که آدمی هستی بی سواد. من در مورد سواد میخوام یه توضیح بدم، اونایی که خیلی با سوادن اینو میتونن بعدا تجزیه تحلیل کنن. سواد از سود میاد، یعنی اینو خیلی ها نمیدونن ها، خیلی ها. سواد از سود میاد، کسی که به دیگران سود میرساند بهش میگن با سواد. سواد این نیست که شما کجا دانشگاه رفتی، چند تا کتاب خوندی. ممنون از وقتی که به هم دادید.
خواهش مرسی. ممنون. چرا نمیشه زین عوض کن؟ به عرضم بزرگ ممنونم از این. پس بنابراین باز برگردیم به موضوع. اولا هدف کیست، کجاست، اینا باید همه معین باشه. برگردم به موضوع اولی خودم، سر این وایس میستم و دلم میخواد که بیاید بگید اون آقا عزیز من اومد گفتش که نه خیلی خوبه بریم با اینا مؤدب حرف بزنیم. من با آدم بی ادب مؤدب حرف نمیزنم برادر من. من یه آدمی هم این مشخصم، با آدم بی ادب مؤدب حرف نمیزنم. من یه سوال میکنم، من اگر برم ایران، اولا اینا همین آقای تاج‌زاده، همین که میگی آدم خوباشون مثلا به قول تو، همین خانم فلان، اینا حرف من منعکس میکنن؟ همین اصلاح طلبایی که داری میگی اینا بیرون قدرت اینجا حرف میزنه، مثل خمینیه، یه حکومت میخواد مثل فرانسه، زنها آزادن. ما چرا همش از یه جا کتک میخوریم؟ چرا حاضر نیستیم بیدار بشیم؟ برای اینکه اعتماد نداریم برادر. بی‌اعتمادی همه رو گرفته. کی اینو به وجود آورده؟ غیبی در کار نی، من و تو. هیچ غیب در کار نیست، من و توی.
درود بر شما.
بفهم.
بله، من نمیدونستم که شما یک سوژه را تعیین میکنید و همه تلفن ها باید درباره اون سوژه باشه. من فکر کردم این برنامه شما آزاد، یعنی بحث آزاد درباره چطوری ایران میتونه راهی پیدا بکنه. و یکی چیزی
مثلا
شما
گفتید، خب اینم که یه سوژه است که بعد اینم خب که تو میگی اینم یه سوژه است. خب بله بفهم، ادامه بدی بفهم.
یکی دیگه اینه درباره ایران اینترنشنال گفتید یه لغاتی ما دیگه الان استفاده نمی‌کنیم، ولی در زمان شاه اینا استفاده می‌شد. یکی این که پابلیک اپینین، یعنی مردم، عوض ایزش که دیگه در فارسی
افکار عمومی،
افکار عمومی. بله بله، اصلا به کار نمی‌برن چون می‌ترسن از این رادیو و تلویزیون خارجی که کارشان تعیین افکار عمومی ایرانه. حالا باید یه سوال دیگه از چی میخوان بکنن؟ یعنی این هدفی که دارن اینه که میخوان افکار عمومی ایرانه به یه طرفی ببرن که به نفع خودش، و این یه قسمشه. و اصلا دومش که همین باید احمد نژاد گفتی که چرا نرفت بگیر و اینا، به نظر من یه هدف دیگه اینا اینه تکرار کارهای این رژیمی که بهش لگیتیمیسی بدن، یعنی بهش مشروعیت بدن. مثلا یه آقای یه چیزی در منبر میگه، این اصلا واسه به نفع اینا باشه، اینا میان تکرار میکنن به بزرگیش میکنن. چون میدونید میگن که رسانه ها میتوانن چیزهای کوچیک رو بزرگ بکنن و چیزهای بزرگ رو کوچیک بکنن. یکی این افکار عمومیه، دیگه اینم که مردم فریبی دیگه به کار نمیره، در زمان شاه به کار میرفت که اینها چطوری میشه مردم رو فریب داد. و به نظر من این هدف، این تلویزیون ها هدف اولشان مشروعیت دادن به رژیم، یعنی تمام اشخاصی که شما نگاه بکنید همین افرادی که در رژیم هستن اگه حرفی بزنه و کسی نشنوه، این مثل همین میگن یه درختی در جنگل میفته کسی نشنیده باشه نیفتاد. بنابراین این چیزی که نگفتن، چون اینا میدونن ایرانی ها به برنامه های رسانه های خارجی بیشتر اطمینان دارن تا به رسانه های ایرانی چون به اطمینان ما بیشتر مثلا به ایرانی اینترنشنال یا من و تو تا به رادیو تلویزیون رژیم، و به همین طریق میخوان اینا کش بکنن، یعنی این حرف های اینا رو تکرار بکنن که بیان به نفع اون که جمع بکنن به نفع خودشان باشه. و بنابراین این فازل اینه. ولی حالا پرسید اینا هدفشون که این میخوان افکار عمومی رو تغییر بدن به چه طرف میخوان ببرن؟ به نظر من همون چیزی که در گذشته بوده، یعنی جنگ سر تمام شده، ولی الان نگاه بکنید بین اوکراین و کشورهای و ناتو چه جنگ سری در کاره که میخوان اوکراین بیارن در ناتو، و بنابراین اون هنوز هست، یعنی هنوز اون ترس از کشورهای مثل ایران بشن بیفتن در زیر اسفیر آف اینفلوئنس روسیه یا چین. و بنابراین یکی هدف از این قدرت‌های بزرگ همینه که اینها فکر می‌کنن در وین هم اینها رو بحث می‌کنن که شما نباید از چیزهای روس و چین استفاده بکنید یا مثلا نفت ارزان بهشون بدید، چون هنوز این رقابت وجود داره بین الاسوری پوتین چه حرفایی می‌زنه، میگه ما می‌خوام سرباز بریم جنگ شروع بکنیم اگه بخواد اوکراین جزء ناتو. نظر شما چیه در این باره؟
ممنونم، میشنویم با هم. خیلی ممنون آقا.
بله خدا حافظ.
سپاسگزارم. ممنون. نکات خوبی رو گفتی. نکات خوبی همه حرف اونا همینه. اعتماد. تا اون رو باید دنبال کنی. اون اتفاقی که میفته اینه، اعتماد. پس تو میتونی نذار این صورت بگیره. با همین موضوعات انحرافی، با همین بحثای اینجوری، نه عزیز من، شما نمیتونی توی کلاب هاوس بری و نظر اون رو، چون تو غالب نیستی، تو زمانی میتونی اون رو تغییر بدی که تو غالب باشی، تو غالب نیستی، تو مغلوبی، خودت داری میگی آقا اون آقای فلانی یا خانم فلانی که میاد 10 تا آدم میاره، تو میای 400 تا نمیاری، پس مغلوبی. تو زمانی پیروز میشی که غالب باشی، خب چیز ساده است. من به شما میگم آقا اگه من گیر این یارو بیفتم منو کتک میزنه، با من حرف نمیزنه، اینم گیر من بیفتم من کتکش میزنم، باش حرف نمیزنم. میگه چرا اینو متوجه نمیشی؟ چرا متوجه نمیشی که این دشمن منه؟ چرا نفهمیدی که اینا دشمن ملت ایرانه؟ بذار یه چیزیه همینجوری سردستی نگاش کنیم، عمیق نه، باز عوضی نری را. بذار سردستی من یه چیزی نگاه کردم بدونم بتونم پیداش بکنم. خیلی داستانه فکر کنم همینجا بود، مال سایت احمدی نژاد اینا بود. نه فکر نمی کنم، این فکر نمی کنم باشه. اشکال من هم همینه. ببینم شاید اینجا بوده باشه، اگه اینجا داشته باشمش یه لحظه منو ببخش. یادم یه جای اینو دنبال میکردم. بذار بریم تو هیستوری این. این نبود، پس کدام بود؟ بذار این ور، شاید این ور بتونم پیداش کنم. خیلی جالب بود. آه اینه، فکر کنم اینه. خیلی جالب بود که تمام اینا یکی‌اند، یعنی هیچ تفاوتی بین حکومت خاتمی با دوره این یکی مرتی که اسمش چیه، رئیسی، اصلا وجود نداره. اینا همه با همه، اینا از اول تو همدیگه بودن. خاندوزی کیه، اون یکی کیه، رهبر کیه، این کیه، چرا هست چرا نیست، کیان چیان چگونن، تعریف میکنه. میگه آقا اونجا تو مشهد چیکار میکرد، چجوری رفت تو آستان قدس، در آستان قدس چیکاره بود، اونجا چیکاره بود، تو دولت خاتمی چیکاره بود. حفظ که دست نمیتونم، وقت نیست پیداش بکنم و میگم نگاه کردم و از دستم در رفت. بذار با همین شاید کمکمون کنه. مجید محمدی میگه چهار توهم که با روی کاردن دولت رئیسی از میان رفت. برای سه دهه دو کچخیالی با تصور نادرست بر فضای سیاسی ایران حاکم بود که اولا رژیم اسلامی اصلاح پذیر است و ثانیا بهترین مسیر برای اصلاح امور در ایران نه اعتراضات و جنبش‌های از پایین، بلکه دامن زدن به رقابت در درون کاست حاکم و از بالاست. این همون گونه مطلبی است که این عزیز من برای ما اول برنامه گفت. لازم فکر کنم زنگ زد، اگه میشه دوباره زنگ بزن شاید بیارم از رو خرد. بزن بازش کنم که اگه زنگ زدی یه زر صداتو بشنم. اه بله اصلاح پذیر است و ثانیاً بهترین مسیر برای اصلاح امور در ایران نه اعتراض و جنبش های از پایین، بلکه دامن زدن به رقابت درون کاست حاکم و از بالاست و وجود اصلاح طلبان در این رقابت درونی میان خودی ها باعث تصحیح روند و کاهش فشار بر مردم می شود. تصور اول در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد. بفرمید ایزو من. خب این هم امتحان کرد بین ما هستیم به غایبی و تصور اول در دوران خاتمی به آزمون گذاشته شد و باطل شد. تصور دوم یک بار در دوران احمدی نژاد به آزمون گذاشته شد. حکومت یک دست دوره احمدی نژاد نشان داد که سرکوب ها و کاهش قدرت اقتصادی و اجتماعی مردم از چی بود؟ از دوره موسوی رفسنجانی خاتمی تا دوره او تغییر زیادی نکرده است، اما اصلاح طلبان نمیخواستن این واقعیت را باور کنند. کسانی که وفاداری قلبی به نظام نداشتند از ابتدای دوره احمدی نژاد متوجه اصلاح ناپذیری نظام و سیاست‌های هماهنگ دو جناح شدند، اما بسیاری که به طور ایدئولوژیک می‌خواستند اصلاح طلبان حکومتی را در کاهش فشارها بر مردم با تنیزدائی با خارج مؤثر ترسیم کنند نمی‌خواستند. ببینیم چی می‌گه. بفرمایید.
درود
بر تو عزیزم. بفرم.
من صحبتاتون رو گوش کردم.
خب.
من میخواستم فقط اینو بگم. ما یک پیام میتونیم از صحبت با اینا به مخاطب داخل ایران بدیم به عنوان برانداز که ما هم وجود داریم. ما هم وجود داریم. ما که توی آمریکا، حالا من توی آمریکا نیستم.
خب یه لحظه صبر کن. ببین تو آمار داری؟ یعنی کسی آمار داره واقعا این عده مخاطبی که اونجا نشسته اون 10,000 نفر چند تاشون از داخلن چند تاشون از خارجن؟
بله تخمینی میشه. نه آمار تخمینی میشه گفت که 70% از داخله.
چجوری اینو به دست آوردی؟
مشخصه، شما پروفایل ها رو نگاه کنید مشخصه.
70% این
آره نایکی 70%، بالای 60%، 70%. من مینیمم دارم میگم.
وقت گفتی چند هزار نفر؟
شما مثلا شما خودتون فرض کن مثلا یک آدمی به عنوان سعید بهبهانی بره توی اینا با اینا صحبت کنه، چهار مثلا از این 5000 نفر 400 نفر بالاخره میفهمن آقا یه آدمی وجود داره توی فرزن لس آنجلس به اسم سعید
بهبهانی. یعنی فهم میکنی نمیدونه؟ یعنی تو فهم میکنی شخصی نه 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 اینکه نبریش به شخصی بگی یعنی شما فهم میکنی نمیدونه جامعه درون ایران که امروز خودش یه جامعه آسیه و شکایت داره از شرایط موجود، نمیدونه یه عده‌ای در خارج کشور هستن که میخوان سر به تن این رژیم نباشه؟
حتما میدونه. ولی
خب پس این چی شد؟
از خودشون وجود آره. خب این نشون میده که ما داریم از خودمون وجود نشون میده. اگه
با چی؟
خب اینا
با چی؟
ادعی هستن. خب
با چی؟
مخاطب اونو میخوان جاسون کاری به زیبا کلام ندارم اصلا.
حالا اصلا من چرا شما میگی زیبا کلام؟ چرا این میبری منو به سمت یه آدم
تازه؟ اصلا اون آدمایی که همایون میره باهاشون توی ایران صحبت میکنه، وظیفه شناس نمیدونم چی بالاخره اینا ما نشون میدیم که آقا ما هم به عنوان برانداز توی لس آنجلس بالاخره خودی بریم نشون میدیم.
به کی؟
پس شما این چیزی به مخاطبی که داخل ایران
نیست که تو نداری، که اونو نداری که عزیز من. تو زورت به اینجایی که رفیقته همراهته نمیرسه. تو اینه که
این شما میگید شما ما چجوری باید غالب بشیم؟ پس آیا من باید رو
تو باید اینجا نه تو باید اینجا لشکرتو اینجا باید درست کنی. وقتی تو لشکرتو این باید درست کردی خود به خود پرچمش هواست، میبینه و کوره نمیبینه نمیشنوه.
خب پس شما الان این چیزی که میدین با این حرفی که میزنید پس کاری که مجاهدین میکنن کار درست دیگه با
کسی من کی گفتم هم چه حرفی؟ نه من کی هم
چه حرفی؟ اونا دارن هر کار رو پیش میگیرن
دیگه. نه اونا بایی ببین دوست من شما خلط داری میکنی، اونا یه سکتن، اونا حتی درون خودشون با خودشون حرف نمیزنن، اونا یه جریانی هن که مثل جریان اصحاب کفن، اونا رو کرده توی قاری و اجازه نمیده که حتی رادیو گوش بدن. صد رحمت به انور خواجه خدا بیامرز.
خب شما مگه مجردون توی پاریس پنیزار نفر جمع نمیکرد توی ویلفند؟
خودشه. خب نه تو با خودش که بره بشی تو مسجد با خودش حرف بزن. نه اون که نه.
شما فرض کن شما میگه همایون نه، همایون مگه 5000
من اصلا راجب آدم آقا خیلی ازت ممنونم. مرسی برادر. شنیدم فرمایش تو، تشکر میکنم ازت. دفعه دیگه هم زنگ بزن بازم با هم حرف بزنیم. شما هی یه آدمی رو این مطرح میکنی که بی خودکی اسم اون رو میاری. نه عزیز من، اول حرفم این بود، برگرد نوارو بذار دوباره از اول گوش بده. صحبت از دادگاه استکهلمه، این خط شاغول ماست، این اون حب المتینیه که دنبالش میگردی. ببین اونجا چند نفر تونستی جمع کنی؟ خودی چرا نمیتونی؟ مشکلت چیه؟ بفرمایید شما. بفرمایید.
سلام.
سلام عزیزم. بفرمایید.
من عباس هستم. عباس
هستم. آقای عباس بفرمایید.
شرایط جسمی خوب نیستش ولی مجبور شدم حرف بزنم به خاطر این. ببینید چند وقت پیش آقای خامنه ای اومد این بحث رو درست کرد بین قربانی و جنایتکار.
آره.
یک کسی رو فرستادن که تو اصلاح طلبا و اصولگرایا سر نخواستنش دعواست. این آدم من فخرآور رو یه آدم ارزی میتونم ولی دلم برایش سوخت. به فخرآور گفت من مهرماه 71-71 میشه مادرت بودم، میشه خواهرت بودم. و وقتی یه نفری با آقای خامنه‌ای تون صحبت کرد، ایشون حواله داد معامله آقای خامنه‌ای رو. اینا پایین ترین و جلادترین و من خودم بچه پایین شهر تهران بودم، از قدیم به تیپ اینا رو میشناختم. یه آدم فاسدی بود، خانواده هم فاسد بودن. من نمیدونم چرا نمیان اونایی که اونجا بودن بگن یه سری از این چیزا رو. و خودشم تو بازجوییش داره میگه که با من چه جنایتی سر من انجام شد، با من دعوت دادم، من فلان کردم. این حرفا اینا اپوزیسیون و اصلا نه اپوزیسیون، مردم رو سبک شمردن با فرستادن یه همچین آدمی. اندازه خودمونو بدونیم، ارزش خودمونو بدونیم. من حتی موافق نیستم با سعید حجاریان هم صحبت کردم ولی نه با این آدم. آقای عباس‌زاده میگفت خواهش میکنم، تمنا میکنم، شما بفرمایید، این حواله میداد. الان بچه های پایین شهر هم دیگه اینجوری حرف نمیزنن که این آدم حرف میزد. متاسفانه ما بعضی ما خودمون میشیم عمله ظلم، خودمون اهداف جمهوری اسلامی رو پیش میبریم.
دقیقا.
الان کلاب هاست شیشتون در اختیار جمهوری اسلامیه. دارم میبینم از تک تو که میبونم اینو احساس کردم واقعا باید گفت. ممنونم از شما.
ممنونم از
شما. و یه چیزی به شما بگم، من قول به شما میدم در آینده فقط به خاطر آقای ایرج مستاقی و آقای دانش، هم افغانستانی ها هم ایرانی ها از شما به نیکی یاد خواهند کرد. به هر حال ملت ما از این دوران هم پشت سر میذارن و میره، به هر حال میگذره، ولی یه جوری باشه که نسل‌های بعد خجالت نکشه.
آفرین.
ممنونم.
قربانت. خداحافظت بشه. شما مجموعه کار ما رو نگاه بکن. مثلا حالا که به اینجا رسید. مجموعه این میان تیوی رو یه ورق بزن. بعد قیاس کن دیگه، قیاس کن با اون مالتی میلیون دلار بیزنس هایی که انجام میشه، هر کدومشون ببین کی داره کار میکنه کی کار نمیکنه، کی داره چی کار میکنه، کامیز فکری داره کار میکنه با خوندن شاهنامه، کاری بزرگ داره انجام میده. میلاد آقایی داره کار بزرگ انجام میده. این مهستان سکولار دموکرات ها کار بزرگی دارن انجام میده، اینا ثبت میشن در تاریخ ایران. هر کدوم اسم میبرم دونه دونه، آقای دکتر مسائلی این یه مرد با سواد عجیب غریبه، مسائلی رو که اینجا مطرح میکنه توی کلاسایی که درس میده در حد پی‌اچ‌دیه، یعنی دکترا باید برن بشینن به عنوان استاد راهنماست. همین آقای دکتر انصاری ریز ریز میدونی چه خدمت بزرگی انجام داد در طول این 10-12 سالی که داره اینجا هر سه شنبه میاد میشینه برای تو یه مریضی رو تعریف میکنه و راه مقابله رو باش میگه، تلاش کنه تا اون برنامه از زنان نامدار ایران و شخصیت ها نام ببره. آقای سلیمی یه مرد کارکشته، یه فعال سیاسی کهنه‌کاره، سالهای سال عمر خودش تو کار مبارزه گذاشته، مبارزه سیاسی گذاشته، از چری که نمیدونم جنگل و شهری و کوستان و نمیدونم، وقتی نگاه میکنه رادیو رو تو ماشین رادیو میانو گوش میدم و اپلیکیشن ها رو دارم اینجا، رادیو همراه رو دارم، رادیو اون یکی 670 رو دارم، رادیو ها رو همه رو دارم. وقتی رادیوی خودمونو گوش میدن میدنم یه برنامه تمام میشه، یه آهنگ قشنگی پخش میکنه فلان میکنه، دو تا آهنگ پخش میکنه، یه برنامه دیگه پخش میشه، میدنم اونای دیگه این کارها رو نمیکنن با این همه سرمایه و پول، بر بی اعتمادی میکوبه، بر بی اعتماد کردن تو، همه ی داستان برای اینه که تو رو بیشتر بی اعتماد کنه. نه ما با اینا هیچ حرفی نداریم، مجاهدین اصلا داستان سکتن، اونا با کسی حرف نمیزنن. او خودش رو نماینده خدا روی زمین میدونه، مسعود رجوی تو این اندیشه هاست، نه امام زمان، نه بالاتر از اون میدونه خودشو. اون که بهش نمیگن جریان سیاسی که بابا.
الو
بفرمی
سلام و
طالبان مجددن من تماس گرفتم، اینم باید بگم بگم که دیگه تکمیش
بفرم.
این اوائل که این کلاب هاوس شروع شده بود، یه بزرگی تو همین برنامه گفتش که اسمشن نمیارم چون همه تو میشتم، گفتش که کلاب هاوس پاتوز جمهوری اسلامیه. اما اول که شروع، من کلاب هاوس اصلا درست نکردم. من میخوام در جواب این دوستمون بگم آخه بیننده و شنونده ای که میشینه پای صحبتهای زیبا کلام یا اون چهارتای دیگه، اون بیننده جذب کردن نداره که. بعد تو نظام ببین کلن 10% اصلاح طلب نهایتا طرفدار داره، 10% هم اصولگراها. جرم این اصول اصلاح طلب ها از اصولگراها بیشتره. اینا همون پیروان خط امام هم دیگه، یعنی اینا اصل جنس هم. ولی به دروغکی اینا میگن چی؟ ما اصلاح طلبیم، در حالی که خودشون اصل اصولگراها. در آینده ایران اینا هم باید، خزری هم باید دادگاهی بشه، زیبا کلام هم باید، اینا میدونن که اگر این نظام بیفته ما باید دادگاهی بشه، پس سعی میکنه این نظام رو نگردن. خیلی ممنون و متشکر از وقتی که بیم دارید.
خواهش، مرسی، خیلی هم ممنون. بذار داشتم اینو بگذاریم از این حرفا. نه عزیزم، من معتقدم که اون یک چاه بزرگه، نباید وارد اونجا بشی، چاه آلوده است، آلوده میشی، تو هرگز نمیتونی اونو جذب کنی. تو اگه راست میگی این ورا جذب کن، این که هم فکرته، این که کنار دستته، این که میخواد سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، تو اگه راست میگی بیا اینو جذبش کن. چرا نمیتونی جذب کنی؟ این یه دروغه. بریم با اونا حرف بزنیم، اونا رو جذب کنیم. که جذب کنیم چی کار کنی؟ کاغذ سفید بهش بفرستیم $1,000؟ این جذبه یعنی؟ دامیلی پول دادم. دامیلی پول چی دادی؟ این توی خرش تنزه کردیم دیگه، برای نجات ایران. از کجا بودی؟ این توی خرش دیگه تنزه معلومه دیگه چه خرجایی داره. نه عزیز من، اینا باعث بی‌اعتمادی مردم شدن. بذار با همین مطلبی که شروع کردم اون رو یکی رو پیدا میکنم میارم برات میخونم، ولی با همین که داشتم میخوندم مطلب خودمون امروز به پایان بریم. برای 3 دهه دو کس خیالی با یا تصور نادرست و فضای سیاسی ایران حاکم بود، مطلبی است از آقای مجید محمدی تحت عنوان 4 توهم که برای کار آمدن دولت رئیسی از میان رفت. به برای 3 دهه دو کج خیالی یا تصور نادرست بر فضای سیاسی ایران حاکم بود که اولا رژیم اسلامی اصلاح پذیر است و ثانیا بهترین مسیر برای اصلاح امور در ایران نه اعتراضات و جنبش های از پایین، بلکه دامن زدن به رقابت در درون کاست حاکم و از بالاست و وجود اصلاح طلبان در این رقابت درونی میان خودی ها باعث تسهیل روند و کاهش فشار بر مردم می شود. تصور اول در دوران خاتمی به آزمون گذاشته شد و باطل شد. تصور دوم یک بار در دوران احمدی نژاد به آزمون گذاشته شد و حکومت یک دست دوره احمدی نژاد نشان داد که سرکوب ها و کاهش قدرت اقتصادی و اجتماعی مردم از دوره موسوی، رفسنجانی و خاتمی تا دوره او تغییر زیادی نکرده است، اما اصلاح طلبان نمیخواستن این واقعیت را باور کنند. کسانی که وفاداری قلبی به نظام نداشتند از ابتدای دوره احمدی‌نژاد متوجه اصلاح ناپذیری نظام و سیاست های هماهنگ دو جناح شدند، اما بسیاری که به طور ایدئولوژیک میخواستن اصلاح طلبان حکومتی را در کاهش فشارها بر مردم یا تنش زدایی با خارج مؤثر ترسیم کنند، نمیخواستن این واقعیت را بپذیرند که سیاست های جمهوری اسلامی را مجلس یا رئیس دولت تعیین نمی کنند و حتی در اجرا هم معمولا دستورهای بیت و فرماندهان سپاه و روحانیون قم است که غلبه پیدا می کند و نخواست عمومی از مجرای کسانی که به نحوی از صافی شورای نگهبان رد و انتخاب شدند. نزدیکان خامنه‌ای هزاران بار پس از نشستن خاتمی بر صندلی ریاست جمهوری گفتند چیزی عوض نشده، اما باورمندان به توهم اصلاح پذیری حکومت نمیخواستن این سخن را که از لوله اسلحه سپاه و بسیج و اعترافات و تبلیغات تلویزیونی به روشنی بیان میشد بپذیرند. دوران رئیسی برای بار دوم نشان می‌دهد که تفاوت چندانی میان دولت‌ها در جمهوری اسلامی نیست. در این نوشته به تبیین چهار توهم در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا در نظام جمهوری اسلامی که بطلان آنها با شواهد موجود در دولت رئیسی از هر من الشمسه است می‌پردازند. این چهار توهم عبارتند از: اصلاح طلبان حکومتی مؤثر بودند. توهم اول این بود که اصلاح طلبان باعث شدند برخی گشایش ها وجود داشته باشند، مثل اینکه اینترنت جهانی به روی مردم بسته نشود، ارکسترها برگزار شود یا زنان را به طور کلی از مشاغل دولتی بیرون نکنند و اگر لولوهای امنیتی و نظامی بیایند همه این اتفاقها خواهد افتاد. روی کامدن دولت رئیسی با همه عوامل امنیتی و سپاهیش نشان داد که سیاست‌های نظام را نه اصلاح طلبان بلکه دستگاه رهبری تعیین و اعمال می‌کند و آنچه وجود دارد از همه سرکوب‌ها تا برخی آزادی‌های یواشکی و برخی مجاری تنفسی، البته با فیلتر شکر، نتیجه توازن قدرت میان مردم و حکومت است. حکومت تا بتواند سرکوب می کند و مردم نیز تا بتوانند مقاومت. وضعیت موجود حاصل این جنگ دائمی است و اصلاح طلبان بالاخره در دوره روحانی به این تعامل ورود چندانی نداشتند. اصلاح طلبان همانقدر لولو بودند که اصولگرایان. البته هیولاهای ولایت مدار در دوران رهبری خامنه‌ای همیشه دستی بالاتر از هیولای بازمانده از عصر خمینی داشتند. در این مورد به نامه فرماندهان سپاه به خاتمی با تشر سلیمانی یا تشر سلیمانی به روحانی توجه کنید. اصلاح طلبان در دوران بیعت 1396 وانمود میکردند که اگر رئیسی انتخاب شود رژیم بازمانده از دوران طلایی امام دست کشتارهای عظیمی مثل 67 میزند. اما دو کشتار دی 96 آبان 98 در دوران رئیس دولت میارنو انجام شد و وزیر کشور آن هماهنگی سرکوب و کشتار را خود بر عهده داشت. میانه‌روها تنش‌زدایی میکنند. توهم دوم در حوزه سیاست خارجی بود، به این معنا که دولت روحانی میانه رو معرفی میشد و طرفداران خامنه‌ای تندرو بدون اینکه مرزی میان این دو ترسیم شود. روی کامدن رئیسی نشان داد که سیاست خارجی را خامنه‌ای تعیین میکند، چون با روی کار آمدن رئیسی هیچ تغییری در سیاست خارجی ملاحظه نمیشود. مذاکرات برجام در جریان است. سیاست محو اسرائیل و بیرون کردن آمریکا از منطقه و تحت نفوذ آوردن کشورهای منطقه مثل دوره‌های قبلی دنبال می‌شود و روابط با همسایگان نیز در تعلیق میان تهاجم و مصالحه است. سیاست نگاه به شهر، یعنی پذیرش قیومیت چین و روسیه برای کاهش هزینه های دشمنی با غرب و گسترش طلبی منطقه‌ای چهار دست که دنبال می شود و اصلاح طلبان هیچ تأثیری در تغییر آن نداشتند. بخشی از این توهم که به کشورها و رسانه های غربی مربوط می شود تصور موجود یک جناح میانه رو در رژیم اصلاحی بوده است. مقام های وزارت خارجه کشورهای اروپایی و آمریکایی در این سالها با دولت های خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی در مورد برنامه اصلی مذاکره کردند. اما در نحوه مذاکره و پیشبرد برنامه اتمی و گسترش طلبی و تروریسم رژیم تفاوت بنیادینی دیده نشده است، چون این مذاکرات از بیت هدایت می شود. برخی فراز و نشیب ها نیز ناشی از تغییر سیاست کشورهای غربی و مصالح و موقعیت هایی بوده است که مقام های امنیتی و نظامی یعنی همه کسانی که منصوب خامنه ایان آنها را در نظر گرفتند. جهادی ها و انقلابی ها معجزه خواهند کرد. این هم یه توهم. توهم سومی که تنها در 5 ماه اول دولت رئیسی باطل شد، معجزه دولت انقلابی ها و جهادی ها یا همان ولایت مداران بود. گویی مدیران نظام در 43 سال گذشته همه طاغوتی و اشرافی بودند. کسانی جهادی و انقلابی معرفی می شوند که حتی یک روز در انقلاب و جهاد حضور نداشتند، مگر آنکه سرکوب مردم در خیابان را جهاد بنامیم. همه ولایت مداران در این دولت جمع شدند و شعار ما میتوانیم به تقلید از کارزار اوباما سر میدادند تا الگوی مردمداری و عدالت و پاک دستی و شایسته سالاری را اداره کنند. اما تنها در 4 ماه اول این دولت حقوقهای نجومی تر شد. به جای شایسته سالاری، روابط فامیلی و محفلی در انتصاب‌ها شدت گرفت. برای نمونه به سیل انتصاب‌ها در وزارت کار با انتصاب چرا این خبره بابا؟ چه خبره بابا؟ اما تنها در 4 ماه اول این دولت حقوق‌های نجومی تر شد. به جای شایسته سالاری، روابط فامیلی و محفلی در انتصاب ها شدت گرفت. برای نمونه به سیل انتصاب ها در وزارت کار با انتصاب رئیس سابق سازمان صدا و سیما در هندلینگ پتروشیمی خلیج فارس نگاه کنید. نگرانی ها تقریبا در سطح گذشته ادامه یافت. با 1,000,000 تومان شغلی ایجاد نشد و وزیر کار مسئولیت اشتغال زداییش را پس گرفت. دلار از پایان دولت روحانی 2,000 تا 5,000 تومان گرانتر شد. طرح ساخت 1,000,000 مسکن در سال پس گرفته شد و حتی ساخت 1 واحد شروع نشده. فقط دارن ثبت نام میکنن. بانک ها نمی توانند وام های ازدواج مصوب را بپردازند و کسری بودجه 1401 حدود 3,300 میلیارد تومان خواهد بود. با حذف ارز 4200 تومانی به گفته یک عضو مجلس، قیمت مو به کیلوی 80,000 تومان خواهد رسید و وعده های افزایش یارانه در سال 1400 مکررن به تعقیب افتاده است. این شرایط در حالی دارد اتفاق می افتد که دولت جبون و ضعیف بایدن تحریم ها را اعمال نمی کند و فروش نفت ایران در دوران بایدن حتی 40% افزایش یافته. در کنار مردم ایران، مردم لبنان و عراق نیز دارن متوجه می شود که قدرتگیری جانشینان جمهوری اسلامی به فلاکت و جنگ داخلی در میان آنها دامن می زند. انقلابی ها و جهادی هایی که حقوق بگیر جمهوری اسلامی بودند، جز تورم و بیارزشی پول ملی و فساد برای این دو کشور برمغان نیاوردن. یمن و سوریه دو کشوری هستند که معجزه مقاومت یعنی گرسنگی، ویرانی و مرگ را دیدند. باید نظامی امنیتی است، باند نظامی امنیتی است که گسترش طلبی و آتش افروزی میکنن. باند نظامی امنیتی است گسترش طلبی و آتش افروزی میکنن. اشتهای نظام برای گسترش طلبی تروریست و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی در دوره‌های موسوی، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و رئیسی تغییر نکرده است. باند غیر نظامی همیشه دنبال رو همکار باند نظامی بوده است. تفاوت دولت‌ها و جناح‌ها از این جهت یک توهم است. خاتمی که هنوز بسیاری او را رئیس جناح اصلاح طلب می‌دانند، با یا کروبی که شیخ آنان تلقی می شود، در این زمینه حتی یک کلمه انتقاد نکردند. روزنامه نگار اصلاح طلبی مثل شمس الواعظین به سلیمانی که میرسد از قصاب سوریه و سرکرده مافیای مواد مخدر در منطقه دفاع میکنه. به جان مادر، این مافیای مواد مخدر رو فقط دنبال کنی همه کلید دستت میاد، همه درها برات باز میشه. که اینا دارن چه جنایت هایی میکنن، چطور دنیا رو به نابودی دارن میکشن. برای کار آمدن رئیسی، حکومت دامنه دخالت های نظامیش را به کشورهای دیگری بس نداده است، زیرا حکومت هر جا آتشی به پا شود روی آن بنزین خواهد ریخت، بدون توجه به اینکه رئیس دولت چه کسی باشد. البته این گسترش طلبی ربطی به امنیت ملی ایران ندارد، چون ایران از سوی هیچ دولتی در معرض حمله نظامی نیست. دشمنی با ایالات متحده و اسرائیل موضوعی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان داخلی و بسیج نیروهای اسلامگرا در دنیا به آن نیاز دارد و آمریکا و اسرائیل به دنبال جنگ با ایران نبوده و نیستند. هر دو جناح این سیاست را به پیش بردند. تداوم این سیاست در سه دهه رهبری خامنه‌ای نشان می‌دهد که تفاوت دولت‌ها در سیاست خارجی تنها یک توهم بوده است. ظریف به همان اندازه ضد آمریکایی و ضد اسرائیل و طرفدار حضور نظامی در سوریه و عراق و لبنان و یمن بود که امیر عبداللهیان. مقایسه میان دولت‌های موسوی تا رئیسی و مجالس یازدهگانه نشان می‌دهد که قوه مجریه و مجلس در نظام ولایی نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نداشته و با تحکیم پایه‌های بیت خامنه‌ای و گسترش قدرت سپاه نقشانها به طور مداوم سوری‌تر و نمایشی‌تر شده است. دستگاه ولایت فقیه و سپاه این نهادها را قورت داده و نهاد دولت را به زائده‌ای از خود تبدیل کردند. حالا شما بیا با هم بگو نه آقا خوبه بریم با اینا حرف بزنیم و بهتره که با اینا حرف بزنیم. جذب چی رو میخوای تو جذب کنی؟ اگه میگیم بیایم سر ماجرای دادگاه حمید نوری دست در دست هم نهیم به مهر، کاری کنیم که یکی یکی اینا رو به دادگاه بکشیم، ما میتوانیم اگر که بخوایی. موضوع سر فقط یک کلمه است، خواستن. بقیه قصه، بقیه بازیه، توجیه دلیل. انسان موجودی است دلیل تر. نه باید بریم با اینا حرف بزنیم، بهتره مثل مجاهدین نباشیم خوبه. ببینه کجا به کجا تاق میزنه که هیچ پایه‌ای نداره، فرو می‌ریزه. نه، اینا بهانه است. هدفت چیه؟ مخاطبت کیه؟ دنبال چی هستی؟ این اول راجبه این حرف بزنیم. هدف اون چیه؟ که چیکار می‌خوام کنیم؟ یه ده هدفشون یه ده که معلومه، خب سرمایه دارن، از نمودم اونجا رفته قرارداد بسته شده کارمند یارو حقوق میگیره برش کار میکنه، کارگزارشه، یه حقوقی میاد تخص میکنه بین حسن و جعفر و تقی. هیچ دیدی بیان از من شما نگاه کن یه چیزی برات بگم؟ توی آمریکا هیچ، ببین این آقای گوهرزاد رو میبینی، هر بار ازش گفتیم آقا بیا اینجا یه جوری عذرخواهی کرده. چرا؟ برای اینکه تو دعوسیه. ولی این تنها کسیه که راجبه انتخابات در آمریکا، قانون اساسی آمریکا، نحوه کار کردن مجلس، دستگاه قوه مقننه، قضا، فلان اینا بلده. بلده. اما در مورد انتخابات هیچ دیدی اینو صدا کنم بگم آقا بیا راجب انتخابات در اون؟ ولی میره کی رو میبره؟ علی جوانمردی رو میبره. چرا؟ کلیک میخوره. اون اصلا در فکر این نیست که با من اطلاع بدم به یارو، آگاهش کنم مخاطبم رو. دنبال کلیکه. یه آدم احمق بی سواد هوچی رو بیاریم بگیم استاد قانون اساسی، به دروغ. مرداد درست میگه بابا. سازگارا اگه یه روزی نمیدونم امروز دیگه اون آدمه نی، امروز خواهد سر به تن اینا نباشه. آدمی که خودش تعریف میکنه میگه روزی که یزدی گفت بشو بیا پاریس و فلان اینا و من رفتم پاریس، $7 تو جیبم بود. اما تو دهه 80، ابتدای آخر دهه 70، یعنی به چیزی نزدیک 20 سال بعد، مردوخ ایرانه، صاحب تمام روزنامه های توس و جامعه و فلان و بهمان. امروز اون آدمی که تو اون تشکیلات صاحب اون همه میشه ول کرده اومده اینجا کنار من تو وایساده چه اون برو حرف بزن. اما چرا فوری میگی نه اون بالا پاسدار بوده سازمان رو بزنش، اعتماد از بین ببر، نظر اعتماد صورت بگیره، بزنش. ولی اون یارو مخربه رو بیوگو نه آقا خوب از حرف زد باش دیگه، میشخوب کاری کرد، مؤدبه، میره با این حرف میزنه، جذب کنه. چرا جذب کنه؟ تعمونده پول تو جیب تو رو. خیلی حرف زدیم امروز که ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، از فرجهی که به ما میدی، میشینی پای برنامه، برنامه رو گوش میدی، از هر دقیقهی که میذاری ازت سپاس گذارم. برای تک تک شما آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه همراهی و همدلیتون نازنین، سپاس گذارم. اینه، بقیهش رو اینجا نمیگم، بیرون میگم.